نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه، لكن ربما يهديه أو يبيعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت، پیامبر خاتم حضرت محمد و مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان خوبی که پای گیرنده‌های خودشون نشستن در این شنبه شب بیننده برنامه سراب وهابیت هستند. اون دسته از عزیزانی که با ما همراه بودند میدانن روال این برنامه به چه صورت است. اگر احیانا عزیزی تازه به جمع ما اضافه شده، این برنامه رسالتی جز جدا کردن راه وهابیت از اهل سنت، نشان دادن تفاوت‌های اونها و همچنین نشان دادن خیانت‌هایی که اینها در طول تاریخ داشتند از لحاظ علمی و عملی نیست. در این برنامه در خدمت دوستان از کارشناسان عزیز، اساتید بزرگوار، حجت الاسلام و المسلمین دوستایی و حجت الاسلام و المسلمین عباسی هستیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد دوستایی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم هر کجای عالم هستی هستن زندگی خوب و ایمانی رو داشته باشن
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم در هر جای این کره خاکی که زندگی میکنید اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین و خدا ما توفیق بده برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز، در جلسات گذشته اون بحثی که در خدمت استاد دوستایی بودیم بررسی جنایت‌های علمی بود که در طول تاریخ وهابیت انجام داده و هنوز هم داره انجام میده، تحریفی که در کتب روایی تاریخی و حدیثی اینها اعمال داشتن و نمونه‌هایش رو تقدیم حضور شما کردن استاد دوستایی عزیز. ما دوست داریم در این جلسه باز هم ببینیم آیا وهابیت و دستان امانتداری که اینها دارند چه جنایت‌های دیگه‌ای در حق اهل بیت و در دفاع از دشمنان اهل بیت داشتند در مورد تحریف کتب. استاد دوستایی منتظر هستیم و مشتاق ببینیم که برای این جلسه چه مواردی از تحریف‌هایی که توسط مخالفین انجام شده در کتاب‌ها رو ببینیم.
عرض کنم خدمت شما، همونطور که مستحضرید من گذشته توضیح دادم که تحریف‌هایی که صورت می‌گیره از جانب وهابیت به چند صورت، یک صورت بحث اضافه کردن عبارتی است، گاه عبارتی رو تغییر میدن و گاه عبارتی رو حذف میکنند، که در هر کدوم از اینها انگیزه های متعددی میتونن داشته باشن. امشب در باب باز حذف عبارت میخوایم صحبت بکنیم که این حذف عبارت گاهی اوقات در متن روایت صورت میگیره و گاهی اوقات در سند روایت صورت میگیره و گاهی اوقات در نظر اون عالمی که ذیل این روایت نظر داده، یعنی نظر او رو تغییر میدن و چیز دیگری نقل میکنن. به عنوان نمونه، حالا هدفشون چی هست از این رو من خدمتون بیان میکنم. مثلا یک حدیثی رو یک عالمی گفته، حدیث معتبریه، بعد اینها میان اون کلمه رو برمیدارن برای اینکه احادیث فضائل اهل بیت علیهم السلام رو از بین ببرن. یعنی گاهن هدفشون از این حذف عبارت این هست که بیان فضائل اهل بیت رو کمرنگشون بدن و از بین ببرن. به عنوان نمونه من یک عبارتی رو میخوام به شما نمایش بدم از کتاب سنن ترمذی. ملاحظه بفرمایید، در کتاب سنن ترمذی در روی صفحه مانیتور بنده موجوده، الجامع الصحیح و هو سنن ترمذی، آقای ابی عیسی محمد ابن عیسی این رو نوشته که همون معروف به ترمذی هستش. و عرض کنم که ببینید در روی صفحه کتاب چی نوشته. من کان فی بیتهی هذا الکتاب، هر کسی که در خونش این کتاب باشه فکأنما فی بیته نبی یتکلم، گویا در خانه‌اش پیامبری است که صحبت می‌کند. این جمله‌ایه که روی این کتاب نوشته شده. خب این کتاب در کجا چاپ شده؟ محققش کیه؟ ببینید این کتاب در مصر چاپ شده و محقق کتاب آقای ابراهیم اتوا عوض هست که اینجا نامش آمده در روی کتاب. در جلد پنجم کتاب چاپ دوم 1395 هجری مصادف با 1975 میلادی این چاپ شده. انتشاراتش هم مصر هست. ببینید اینجا کلمه مصر این پایین خیلی البته نامفهوم ولی مشخصه. محقق کتاب هم آقای همون شخصی که نام بردم آمده المدرس فی الازهر الشریف، این شخص در دانشگاه الازهر تدریس داره. خب این کتاب هست. در این کتاب سنن ترمذی در باب مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام جلد پنجم صفحه 632، ببینید اینجا شماره صفحه رو من بزرگ بکنم، صفحه 632 جلد پنجم باب مناقب علی ابن ابی طالب، اینجا منقبت حضرت امیر، روایت 3712 روایتی رو نقل میکنه مبنی بر این که امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب رسول خدا به جنگی فرستاده شده بود. در این جنگ غنایمی به اصحاب رسید و امیرالمؤمنین علیه السلام سهم خودشون رو برداشتن. این مسئله بر بعضی گران اومد و بهشون برخورد که امیرالمؤمنین علیه السلام سهم خودشون رو برداشتن. بعضی از صحابه اومدن گفتن آقا الان ما میریم پیش پیغمبر و شروع میکنیم خلاصه علیه علی علیه السلام صحبت کردن و هم همپیمان شدن که بله ما میریم این کار رو انجام میدیم. خب اینها آمدن، نفر اول بلند شد یه مطالبی گفت، نفر دوم مطالبی گفت، نفر سوم، نفر چهارم، هر چهارتا به خیال خودشون اومدن علیه امیرالمؤمنین صحبت کردن که امیرالمؤمنین رو نستجیر بالله از چشم پیغمبر بیندازن. صحابه
هم بودن.
بله اینطور که آمده بالاخره خب همه رفتن محضر پیامبر. بعد جمله پیامبر علیه السلام و علی آله السلام دارن که نشان دهنده جایگاه رفیع و بلند امیرالمؤمنان علیه السلام هستش. ببینید وقتی اینها اینطور صحبت کردن، فاقبل رسول الله، رسول خدا نگاه کردن و الغضب یعرف فی وجهه، چهره پیامبر غضبناک و غضب در چهره پیامبر واضح و آشکار بود. فقال ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، بابا از جان علی چی میخواید؟ چه کار دارید با علی؟ ان علیان منی و انا منه، این خیلی تعبیر بلندیه. ببینید نمیگه مثلا علی مثلا من جسمی، اینو نمیگه، میگه ان علیان منی، یعنی علی از وجود منه، پاره وجود منه، و انا منه، منم پاره وجود علیم. یعنی خیلی عبارت سنگینه، خیلی عبارت باله. آقا تمام علی از من، من از علی. یعنی مثلا آقا کعنه چی میخواد بگه؟ ما دو تا در واقع یک روح در دو جسمیم، میخواد این رو بگه، یک روحیم ولی در دو جسمیم، فقط جسممون به حسب ظاهر فرق میکنم، یعنی روحمون یکیه. یعنی چی؟ یعنی تمام مقاماتی که من دارم، البته به استثناء ختم نبوت که در قرآن شریف استثناء شده، تمام مقاماتی که من دارم علی ابن ابی طالب هم داره. آقا من رسول خدا معصومم، علی هم معصوم. من رسول خدا عرض کنم که برتر خلائق هستم، علی هم برتر خلائق هست. هر چی مقامه غیر از بحث مقام نبوت و بحث ختم نبوت، کلا مقام نبوت از امیرالمؤمنین استثناست به خاطر اینکه آقا رسول خدا آخرین پیامبر بودن. ولی ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن من بعدی. ببینید از اون عبارت ان علی منی و انا من همین فهمیده میشد که همونطور که من ولایت بر مؤمنین دارم، قرآن آمده ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همونطور که من ولایت دارم بر مردم، علی هم ولایت داره. اما به خاطر اینکه این مسئله بسیار مهمه، باز پیامبر صلی الله علیه و آله به طور خاص این مسئله را ذکر میکنه. علی ولی هر مؤمنی بعد از منه. خب ولایت داره بر هر مؤمنی بعد از من، که من قبلا در بحث آیه ولایت امام حسینی که بحث کردم از 15 لغوی مطالبی آوردم پیرامون این که اصلا معنای اصلی ماده ولایه سرپرستیه. ولایه معنای دوستی، معنای مجازیشه. معنای اصلی و واقعی ولایه معنای سرپرستی. من از 15 لغوی اینجا آدرس دارم. خب این عبارت خیلی سنگینه. آقای ترمذی بعد روایت میگه هذا حدیثون حسن، این روایت معتبره. قریب لا نعرفه الا من حدیث جعفر بن سلمان. این که میگه غریبه یعنی میگه آقا فقط این آقای جعفر بن سلمان نقلش کرده، اما حسنون روایت معتبره. خب این شاف مصر بود، این مطلب درش آمده که بله آقای ترمذی زید این روایت گفته این روایت معتبره. بریم شاف دیگر رو ببینیم، چاپ دار و رسالت العالمیه،
همون کتاب.
بله همون کتاب، ببینید الجامع الکبیر معروف به سنن ترمذی، نویسنده هم آقای ترمذیه. اینجا آمده، پایین هم آمده که محققینش حالا افراد دیگه‌ان، دکتر شعیب ارنوت و سعید اللحام، جلد ششم چاپ دار و رسالت العالمیه. خب اینم صفحه بعدی کتاب، ببینید الطبعه الاولى چاپ اول 1430 هم به چاپ رسیده و اینجا آدرس داده که این چاپ سوریه است، دمشق. اینجا آمده. پس اون چاپ مصر بود، این چاپ سوریه. تو چاپ سوریه ببینیم حالا. ببینید جلد ششم صفحه 284 ملاحظه می‌فرمایید. اینجا باب و مناقب علی بن ابی طالب. اینجا به خاطر اینکه چاپ فرق می‌کنه، شماره روایت هم فرق می‌کنه. چون در بعضی چاپ مختلف روایت 4045 همون سند همون روایت میاد بیان میکنه که این افراد این حرفا رو زدن. بعد اینجا در صفحه 285 همون جملات ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمن من بعدی. خب همینه. در پاورقی هم اومده رجاله و ثقات، راوی ها همه ثقه هستن. بعد در صفحه 286 بالای صفحه میاد میگه هذا حدیث حسن غریب، همین عبارت سر جاش هست.
اینجا تفاوتی نداره،
اینجا تفاوتی نداره، نه. یعنی چاپ مصر و چاپ سوریه این مسئله درش وجود داره، اما در بعضی از چاپ ها این نیست. من یه چاپ دیگه هم نمایش بدم. ببینید چاپ دار و احیاء تراث العربی بیروت، خب در نرم افزار الجامع الکبیر، هذا حدیث حسن، همین مسئله باز اینجا هست در چاپ دار احیاء تراث العربی. پس تا به حال من 3 تا چاپ نمایش دادم، چاپ مصر، چاپ سوریه و چاپ بیروت. انتشارات مختلف این رو آوردن. اما همین مطلب رو می‌بینیم که بعضی از انتشارات‌های دیگه طاقت نیاوردن و اینو حذفش کردن. ملاحظه بفرمایید، سنن ترمذی همون کتابه، نویسنده همون نویسنده، منتها محقق عبدالرحمن محمد عثمان، یکی دیگه از محققش. جلد پنجم چاپ دارالفکر، ملاحظه فرمودید صفحه 296، من این رو بزرگ بکنم، صفحه 296 روایت 3796 همون ماجرا رو آورده. ببینید کاملا وقتی میگه نفر چهارم اعتراض کرد، فاقبل الیه رسول الله و الغضب یعرف فی وجهه، رسول خدا نگاه کردن در حالی که بسیار غضبناک بودن و چهرهشون اصلا واضح بود که غضب کردن. فقال ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ان علی منه و انا من و هو ولی و کل مؤمن من بعدی. خب اینجا در اون چاپا چی بود؟ هذا حدیث حسن غریب. اینجا اومده هذا حدیثون غریب، او حسنون حذف شده. وقتی اونجا لفظ حسن بود یعنی از نظر آقای ترمذی این روایت معتبره، ولی یه دفعه اینو برداشتن، هذا حدیثون غریب، اعتبارش کو؟ کجا برداشتن بردن اینو؟ میخوان فضائل اهل بیت علیهم السلام رو کمرنگ جلوه بدن. آیا فقط این انتشارات دارالفکر این کارو کرده؟ نه بازی انتشارات دیگه به شما نمایش بدم، چاپ پاکستان. ببینید کتاب جامع ترمذی، همون سنن ترمذی، الجزء الثانی جلد دوم کتاب، ملاحظه بفرمایید. انتشاراتش هم اینجا آمده، الطاف این سنز کراچی پاکستان. بعد این هم صفحه دوم، ملاحظه بفرمایید، الطاف این سنز، این ناشرشه در پاکستان، در کراچی، من طباعت بار اول، یعنی چاپ اول، 1430 هجری قمری مطابق 2009 میلادی. اینم انتشارات کتاب، اینم تاریخ چاپ کتاب. خب ملاحظه بفرمایید، اینجا در صفحه 551، این جلد دومش بود طبق این چاپ، صفحه 551 باب 19 باب مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام، اینجا همون روایت رو میاره، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ان علی منی و انا من و ها ولی و کل مؤمنون من بعدی، هذا حدیث غریب. اون حسنونش از بین رفت،
اون چه که نیست. تعابیری داشتن این وهابی ها، اون قسمتی که بلای جان میشه اون رو باید حذف بکنن، تخطی بکنن، کی بشه چند جلسه قبل.
ببینید این چیزیه که اینجا، هذا حدیث غریب، حسنش کو، کجا آمده؟ این در حالی است، این در حالی است که خیلی از علمای اهل سنت، یعنی عده‌ای حتی ما داریم، تصریحاتی داریم در چاپ‌های مختلف، اومدن گفتن بابا این سندش صحیحه. اگه آقای ترمذی گفته حسن، گفته معتبر، یه سری از علمای حدیث بالاخره اهل سنت اومدن گفتن صحیحه سندش.
همین حسن رو هم بعد نتافتن دیگه.
بله. منتها آقای وهابی صحیحو که کنار گذاشتن، حسن رو هم بعد نتافتن و این رو میان حذف می‌کنن. برای چی؟ برای این که فضائل اهل بیت علیهم السلام رو کمرنگ جلوه بدن و این رو نمایش ندن، لذا پناه میبرن به حذف و اضافه. صورت مسئله رو میخواد قیچی بکنه، حالا هر چی باشه میخواد، ولی اون که به قیمت این تموم بشه که با کمرنگ نشون دادن این فضیلت بخواد امیرالمؤمنین رو کنار بزنه، بخواد کلام پیامبر رو معتبر نشان نده، اون براش نفسش مهمه، براش این چیزا مهم نیستش.
متشکرم از شما استاد دوستایی. این هم برگ دیگری از جنایات وهابیت از لحاظ علمی که این گونه دارن به هر حال جنایت میکنن. جلوی اینها باید گرفته بشه، جلوی این تحریفات، تختیها و سانسورهایی که در چاپهای جدید داره اعمال میشه. اما بحثی رو که در خدمت استاد عباسی بودیم در هفته های گذشته، ایشون بر اساس کتابی که ترجمه آقای عبدالرحمن سربازی بود و کتاب آقای سهارنپوری، اصل این کتاب بود المهند علی المفند، ردی بر عقاید وهابیت بود توسط علمای اهل سنت که بر اساس اون کتاب مطالبی رو تقدیم حضور شما کردن. استاد عباسی دوستانی، ببینیم که این جلسه شما آماده کردید و باز هم مطالبی رو که اهل سنت در کتابی مجزا بر رد وهابیت نوشتن، گروهی که خود وهابی ها میگن ما وجود خارجی نداریم، ببینیم که چه مسئله رو آماده کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثی رو ما داشتیم چند هفته است که پیگیری میکنیم و اون هم بر اساس کتابی که مولوی عبدالرحمن سربازی اون رو ترجمه کردن از عربی و اردو به فارسی و اون هم المهند علی المفند بود که ایشون در ترجمه نام کتاب رو گذاشتن عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و در رد وهابیت و بدعت، که خب این کتاب هم به نوعی داره مورد تحریف و سانسور وهابیت قرار میگیره. عدم ذکر این کتاب و عدم بیان مطالبی که در این کتاب وجود داره خودش که از در واقع ظلم هاییست، جنایت هاییست که وهابیت داره امروز مرتکب میشه. اونی که مهم هست من میخوام عرض بکنم در بحث کتاب، یک مطلب، یکی از مطالبی که سوال پرسی شده در این کتاب از علمای دیوبند و اونها پاسخ دادن و براشون مهم بوده به عنوان اختلاف نظر با وهابیت، بحث تقلید هست. یکی از بحث‌های خیلی مهمه در بین مخصوصاً اهل سنت و در شیعه هم همین مسئله هست، تقلید از مجتهد جامع الشرائط رو ما در شیعه داریم عنوان مرجع تقلید، که البته متفاوت با اهل سنت از این حس هست که ما میگیم باید زنده باشه و در حال حیات باشه و علم باشه. اونها تقلید از به اصطلاح کسانی که از دنیا رفتن رو ائمه مذاهب اربعه رو واجب میدونن، که خب در این حس تفاوت داره. اما براشون این مسئله مهمه، یعنی یک حنفی باید مسائل فقهی رو از ابو حنیفه بگیرد، یک مالکی باید از مالک بگیرد، یک شافعی باید از اون شافعی بگیرد، و این براشون مهمه. جناب عبدالرحمن سربازی در کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت که تصویر کتاب رو می‌نویسیم و ایشون مدیر مدرسه عربی اسلامی چابهار هستن، در کتاب خودشون سوال هشتم، نهم و دهم که حدود 26 مورد اختلاف رو بیان کردن، سوال هشتم، نهم و دهم این هست. هشتم: آیا درست است کسی در تمام اصول و فروع مقلد یکی از ائمه اربعه باشد یا خیر؟ و در صورت صحت یا تقلید مستحب است یا واجب؟ شما در فروع و اصول مقلد چه امامی هستید؟ پاسخ ایشون این هست: جواب، تقلید یکی از ائمه اربعه واجب است و علمای دیوبند مقلد امام ابو حنیفه هستند. خب این مطلع مسئله که با این مطلب کار دادیم، تقلید یکی از ائمه اربعه واجب است، این نظر علمای اهل سنت دیوبند که تقلید از یکی از ائمه اربعه واجب میدونه. خب و علمای دیوبند مقلد ابو حنیفه هستند، امام ابو حنیفه هستند و تقلید میکنند. بعد توضیح داده: در این زمان بر انسان لازم بلکه واجب است که مقلد، ببینید، لازم بلکه واجب است که مقلد یکی از ائمه اربعه باشد، زیرا به تجربه دریافته ایم که عاقبت ترک تقلید ائمه و اتباع نفس و هوا سقوط در سیاه‌چال الحاد و زندقه است. کسی ترک تقلید بکنه، این در زندقه و الحاد میفته، در سیاه‌چال میفته، و خداوند ما را از آن در امان دارد، و به همین جهت ما و مشایخ ما در اصول و فروع مقلد امام المسلمین حضرت ابو حنیفه هستیم. خداوند بر همین راه به زندگی های ما پایان بدهد و در همین گروه ما را روز قیامت محشور بگرداند. مشایخ ما در این موضوع تصانیف متعددی دارند که به چاپ رسیده و در دنیا شهرت یافتند. خب این حرفی است که جناب خلیل احمد سهارنپوری هم در ترجمه خودشون این مطلب رو آوردن و ذکر کردن. من میخوام به بعضی از کتب و بعضی از مواردی که در کتب وهابیت آمده خیلی مختصر ارجاع بدم و اشاره بکنم که خب چه مطالبی رو اینها آمدن بر ضد تقلید بیان کردن. یکی از علمای وهابی میاد مطلبی رو ذکر میکنه در کتاب خودش به نام الدین الخالص، که این آقا قنوجی بخاری هست و تقریبا حالا متوفای 1253 هجری قمری، دارالکتب علمیه بیروت لبنان چاپ کرده کتاب رو. در جلد اول این کتاب با تحقیق محمد، با ضبط احادیث و تصحیح و تخریج آیات محمد سالم هاشم، ایشون در صفحه 140 یک عنوانی میزنه: تقلید المذاهب من الشرک.
عنوان
بابش اینه: تقلید مذاهب از شرک. یعنی یکی از موارد شرک تقلید مذاهبه. بعد میگه: تأمل فی مقلدت المذاهب کیف اقرأوا علی انفسهم بتقلید الاموات من العلماء والاولیاء. تأمل کن در تقلید مذاهب چگونه اقرار میکنن بر خودشون به اینکه مقلد اموات از اولیا و علما هستن. و اعترفوا بان فهم کتاب سنت کان نخواستن به، اعتراف میکنن فهم کتاب سنت مخصوص به خودشونه، و استدلال میکنن لشرکاهم فی الصلحاء به عبارات القوم و مکاشفات شیوخ فی النوم. به یک سری موارد میان استناد میکنن مثل مکاشفات و غیره، و کلام رجه و کلام الامه و الائمه علی کلام الله تعالی و رسوله. حالا ببینید باز این مغالطه‌ای که اتفاق میفته، میگه اینها کلام علمای خودشون رو ترجیح میدن به کلام خدا و پیغمبر. یعنی
کلام ها زده. نظر این آقا اینه که کلام ها زده. علمای مذاهب اربعه یه چیزی میگن، خدا پیغمبر یه چیزی میگن، که این به همون برمیگرده که ابن عابدین گفت اعتقد و انهم هم المصطفی، خودشون مسلمان میدانن. میگن آقا علمای مذاهب اربعه ضد قرآن حرف زدن، ضد پیغمبر حرف زدن و اینا دارن ترجیح میدن این رو. بعد میگه من حالا ما نمیدانیم، ما عذرهم انزال که قدن یوم الحساب کتاب، عذرشون چیه روز قیامت دارن این کارو انجام، یعنی تقلید میکنن از علما
این کار، که مثلا دیگه واقعا کافر شدن.
بله واقعا کافر شد. چون بعدش هم میگه و ما ینجی هم من ذالک العذاب والعقاب، چه اونها رو نجات میده از این عقاب و عذاب، این اهل سنت رو. و قضیه که تعالی عن الکفار انهم یغلسون الدین لله تارتن و یشرکون تارتن، میگه خدا در رابطه با کفار همینو گفته. گاهی اوقات کفار میان میگن آقا دین فقط مال خدا، گاهی اخلاص در توحید و در دین دارن، گاهی اوقات هم مشرک میشن. این ائمه مذاهب، اهل مذاهب اربعه، مقلدین اهل سنت هم، اون اهل سنت هم اینجوری هم، گاهی مشرکن گاهی چه هست.
استاد دوست یه مقدار آدم، یه مقدار که نقد آدم وقتی یه تأمل استاد میکنه، انسانی مقدار تأمل کنه در این ادبیات برخورد با اهل سنت، میبینه ظاهرا این وهابی ها خیلی فرق بین شیعه و سنی قائل نیستن. یعنی همون ادبیاتی که برای شیعیان به کار میبرن در الفاظ خودشون و کتاباشون در رسانه‌هاشون، همین الفاظ دارن برای اهل سنت به کار میبرن. یعنی خیلی جالبه این ادبیات برخورد که تیتر بزنی از شرک تردید از مذهب اهل سنت این گونه مشرک نیست.
حالا این شرک دونستن به نظر من ابتدای کاره، چون اینها مراحلی دارن. میان میگن آقا این کار شرک‌آلوده، همونطوری که در رابطه با ولی محمد عمر سربازی گفتن اما این حرفای شرک‌آلوده. بعد هم گفتن که خب نه، ما اگه یه نفر مشرک شده باشه میگه مشرک شده. ای دوست محله، اول میگن کار شرک‌آلوده، بعد میگن این شخص مشرکه، بعد هم میگن آقا تابه و الا قتل، توبهش بدیم و الا بکشیدش. کجا میگن این رو؟ تصریح مطلب ابن تیمیه حرانی که دیگه به حال برنامه ما خلاصه مرتبط با قضیه ابن تیمیه است، اینکه ابن تیمیه یک شخصیت دروغ پرداز، افسانه پرداز و یک شخصیتی که دیگه بیننده‌های ما واضح شده براشون که تئوریسین تکفیر، تئوریسین انحرافاتی که اتفاق افتاده متاسفانه در دنیای اسلام و الان آثار شوم و مخرب اون رو ببینیم، ابن تیمیه حرانی. کتاب مجموعة الفتاوا، دوستان تصویر رو ملاحظه میکنن، این کتاب مجموعة الفتاوا ابن تیمیه حرانی است. در جلد 22 این کتاب و در صفحه 15 جلد 22، جلد 22 صفحه ببخشید 150 جلد 22 ملاحظه بفرمایید، که البته در بعضی از چاپ‌های دیگه، در چاپی که در کتاب در نرم افزار الجامع الکبیر هست میشه 22 صفحه 249، در اینجا میشه 22 صفحه 150. ایشون میاد یه بحثی رو، بحث فقهی اینجا مطرح میشه در رابطه با اینکه حالا اگر کسی پیرو یکی از افراد باشه، مثلا پیرو یا امام ابو حنیفه باشه، امام مالک باشه، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل، ولی یه چیزی رو در مذهب دیگری ببینه آقا اون قوی تر به نظر خودش قوی تر برسه، اما حنفی هم ما در مذهب شافعی این مثلا این کار به نظرم میاد کار خوبیه، میگه آقا این باید بره از اون چی بکنه و اگر از اون تبعیت کرد هیچ اشکالی وجود نداره و به اصطلاح کار خوبی هم انجام داده. حالا میگه اگر کسی این کارو نکرد تعصب به خرج داد، آقا من شافعی هستم باید از امام شافعی تقلید بکنم، چون که الان همینه دیگه، کسی که شافعیه نمیاد در از فقه حنفی تبعیت بکنه. میگه اگر کسی این کارو انجام داد و یارا ان قول هذا المعین، یعنی گفت این قول این شخص، این یه شخص ثابت، این ابو حنیفه، این شافعی، هو الثواب الذي ينبغي، تو این کار درستی که بعدش تبعیت بکنیم، دون قول الامام الذي خالفن، غیر از کلام اون کسی که مخالفت میکنه، یعنی ابو حنیفه چیزی گفته، امام شافعی چیز دیگر گفته، این بگه آقا حق با همین امام مذهب من، امام ابو حنیفه است و شافعی داره اشتباه میکنه، مقابل این آمد ایستاد، خب گفتش که اون قبول ندارم حرف پیش بره. میگه فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا بل قد یکون کافرا، اگر کسی این کار رو انجام بده این شخص جاهل و گمراهه، بلکه گاهی کافر میشه. خب حالا ادامهش کافر میشه همینجا توقف میکنه؟ نه، من میخوام برم تا برسونم به کشتار، من میخوام ادامه بدم تا فضا رو فراهم کنم قرنها بعد داعشی بیاید، داعشی بیاید و اهل سنت رو به قتل برسونه، النصره‌ای بیاید اهل سنت رو به قتل برسونه. من میخوام فضا رو برای قتل و کشتار، جنایت در آینده فراهم بکنم. با چی؟ با این نظریاتم. چی نظر میدم؟ فانه متى اعتقد انه یجب على الناس اتباع واحد به عینه من هؤلاء الائمه دون الامام الاخر. میگه وقتی که زمانی که اعتقاد پیدا بکنه شخص، زمانی که اعتقاد بکنه که واجبه بر مردم اتباع از یک نفر از این امامان دون امام آخر، خب یعنی اونجا گاه تقلید مذاهب واجبه جناب سهارم پوری و ترجمه جناب سربازی و ما مقلد ابو حنیفه هستیم، هر کس میخواد حنفی بماند باید از امام ابو حنیفه تبعیت کنه. میگه اگه به یک کسی تقلید یکی از اینها به عینه، یعنی بگوید از ابو حنیفه تبعیت کنید، از امام شافعی تبعیت بکنید، میگه این منها دون الامام فانه یجب ان یستتاب. خوب دقت بکنید، این شخص مرتد شده، کافر شده، توبه باید داده بشه. اگر توبه کرد، چه توبه کرد؟ اگر توبه انجام نداد فانتاب و الا قتل. اگر توبه کرد که توبه کرد، اگر توبه نکرد این شخص باید کشته بشه، این واجب القتله. یعنی اگر همین بگه آقا باید حنفی هستی از ابو حنیفه تقلید بکنی، ابن تیمیه میگه باید کشته بشه. یعنی فضا رو برای تکفیر و برای کشتار داره فراهم کنه، توبهش بدین، اگه توبه نکرد باید به اصطلاح کشته بشه. خب بعد دو مرتبه میگه و اما ان یقول قائل انه یجب علی العامه تقلید فلان او فلان فهازا لا یقول او مسلم. اگر کسی بیاد بگه که آقا واجبه بر عامه تقلید عموم مردم که از فلانی تقلید بکنن یا از فلانی تقلید بکنن، میگه اصلا این حرفیه که اصلا کسی مسلمان باشه اصلا این حرفو نمیزنه. خب ببینید این چقدر متفاوته و متضاد با دیدگاه اهل سنت. من آخرین بحثم رو داشته باشم، بخش آخر بحثم رو، که شما ببینید این حرف اینها و این ادعای اینها چقدر دور هست از اون چیزی که اهل سنت
و در آینده مستقبل ممکنه این فجیع‌تر بشه دیگه. یعنی این زن و بچه اهل سنت واقعا با این فتاوایی که وهابی ها دادن واقعا در خطر هستن، حتی در آینده که ممکنه بیشتر به این فتاوا بخونین هم عمل بکنن.
عرضم خدمتتون این نیازی به آینده نداره، الان همین اتفاق افتاده. یعنی وقتی به راحتی اینها زنهای مردم رو، من گفتگوهایی داشتم روزهای اخیر با بعضی از علمای اهل سنت خارج از کشور، علمای سوری، علمای لبنانی، علمای مصری، اینا تصریح میکردن گفتن آقا الان در بعضی از شهرها و بعضی از مناطق اینا رسما دارن زنهای مردم رو میفروشن، زنهای مسلمین رو دارن در بازار میفروشن به عنوان کنیز. کنیزی که اسلام آمد در با اصل کنیزداری و بردگی مخالفت کرد، مقابله کرد. اون تا حالا روش مقابله این بود که در کفارات آمد، در غیره آمد. ائمه معصومین علیهم السلام چه تعداد کنیزها رو و کلفتها رو، اینها رو، برده‌ها رو آزاد کردن در راه خدا و چه برخوردی داشتن، چه حرمتی به اینها قائل شدن. حتی بعضی از اینها رو که حالا بعضیا نامه نوشتن اعتراض کردن که شنیدم شما مثلا با کنیزی ازدواج کردن، حتی بعضی از اینا رو آزاد کردن، با اون ازدواج کردن، با اونها ازدواج کردن، اینقدر ارزش و منقب و جایگاه برای اونها قائل شدن که آقا انسانه. خب حالا الان بعد از 1600 سال همینطور راه افتادن تو کشور اسلامی، یعنی دقیقاً بلاد اسلامی رو دارن بلاد کفر تلقی میکنن. کسی از موصل عراق بیاد کنیز بگیره، یعنی بلاد اسلامی و بلاد کفر در نظر گرفته.
غیر از بلاد اسلامی هم ظاهرا اینا هدفشون نیست دیگه.
نه دیگه، اینا کار فقط تو کشور اسلامی میشه. آقا ما وظیفه بودن آقا بریم بلند شویم فلسطین دفاع کنیم، ما وظیفه‌مون نیستش. ما وظیفه امروز ما مقابله با مرتدینه. نه مقابله با کفار اهل کتاب. با یهودی ها کاری نداریم، با مسیحی ها کاری نداریم، با نمیدونم مخالفین و دشمنان از ادیان دیگه کاری نداریم. ما الان میخواییم با مرتدین، کسانی که مسلمان هم با اینا میخواییم با بجنگیم و همین کار دارن انجام. من یه مراجعه بکنم در کتاب و فتاوا و منبع العلوم کوهبند.
اگر دوستان دوربین پنجم رو هم
بله در کتاب و فتاوا و منبع العلوم کوهبند مؤلف علامه محمد عمر سربازی ملازهی، بله ملازه میفرمایید، مرکز پخش ایران شهر سرباز کوهبند، مدرسه دینی منبع العلوم خدا آباد، در که این کتاب ملازه میفرمایید جلد کتاب جلد سوم کتاب هست، جلد سوم فتاوا و منبع العلوم کوهبند در صفحه 169 ایشون در صفحه 169 آمده مفهوم کلمه تقلید و ثبوت آن از قرآن و حدیث آمده ذکر کرده که آقا مفهوم کلمه تقلید چیه، استفتا کردن پدیده تقلید از چه تاریخی اختراع گردید در مقابل نصوص صریح قرآن و حدیث چه درجه تا چه حدی جواز دارد، مسئله را آمدن گفتن و شروع کردن ایشون مفصل توضیح دادن و گفتن آقا تقلید غیر شخصی و شخصی، تقلید غیر شخصی اینه که از مذاهب متعدده و مسائل متعدده شان چیزی مسائل عقص گرده
کتابا یه مقدار اگر
بله. بله. معمول بهای خود قرار میداد و بر یک مذهب و روایت و مسئله خود را مؤید نمی کند. این رو آمدن گفتن و قسم دوم که تقلید شخصی است، یعنی از یک شخص تقلید می کنن و خود ایشون آمدن تأیید کردن و آمدن افراد را آمدن بخش های مختلف برای تقلید ذکر کردن، گفتن چند قول وجود داره، گروهی اجتهاد و قیاس را برای مجتهدین و تقلید را برای مقلدین حرام بلکه کفر و شرک دانستن که این همین وهابی ها هستن، گفتن آقا کفر و شرک ده. گروهی تقلید را حرام و اجتهاد را برای هر فرد جائز دانستن، گروهی جواز و قیاس را برای اهل آن مخصوص کرده، تقلید را برای عوام برای غیر ابو حنیفه جائز قرار داده و مذهب ابو حنیفه را خلاف حدیث دانسته و اعتقاد آن را باطل می دانن. گروهی تقلید شخصی را عموماً واجب می دانن. با واجب از یک نفر تقلید کنید که همه اینها به دیدگاه وهابیت میشن کافر و مشرک و واجب القتل. گروهی از غایت جمهور تعصب و کمشوری بر علیه مقلد و مجتهد و قائس قیام کرده، تردید و تأیید و نکته چینی و درید دهنی کیف متفق اختیار کردن. خب ببینید این اقوال مختلف رو آورده، بعد گفته آقا اینا بغض و کینه و عناد و غیره آمدن با علمای مذاهب انجام دادن و بعد خیلی به اصطلاح مفصل آمدن تقلید رو اثبات کردن، یعنی صفحات متعدد روایات آوردن، مطالب آوردن و رد کردن حرف کسانی که آمدن بر ضد تقلید سخن گفتن و بر علیه تقلید بحثا رو مطرح کردن. ببینید این تعارض تا چه حد که مقابله کردن در با بحث تقلید که ناچار شد مولوی خلیل احمد سهارنپوری در المهند علی المفند این بحث رو وارد بکنه و بعد ناچار شدن دیگرانی باز بیارن این مطلب رو پاسخ بدن و بیان بکنن که بابا این یکی از مسائل اختلافی اساسیه که اینها نمیتوانن ببینن. شما به شبکه های وهابی هم که مراجعه میکنین همین سیستم ادامه داره، همین جریان وجود داره. شبکه های وهابی هیچ موقع آراء فقهای ائمه مذاهب اربعه رو نمیان برای مردم
نمیگن از پیرو چه مذهبی هستن،
نمیان پیرو چه مذهبی هستن، نه میگن آقا بله ما
پیرو
مقلد هستن دیگه، ما نمیان برای مردم. تو منطقه سیستان بلوچستان هم اینها به غیر مقلد معروف هستن و با همین عنوان نامگذاری شده.
بله به هر حال این هم یکی از تفاوت‌های بسیار واضح و مشخص بین اهل سنت و وهابیت بود. کار به تکفیر میرسه در بحث تقلید. اینها میگن اگر شما پیرو یک مذهب باشی، این ادامه میدن استدلال‌های پوچ خودشون رو تا اونجایی میرسونن که باید اهل سنت رو کشت به خاطر اینکه پیرو یک مذهب هستن. ببینید فرق ره از کجا تا به کجا است. قبل از اینکه ادامه بحث رو در خدمت استادید محترم باشیم، ما یک بخشی رو داریم در برنامه با عنوان دروغ ممنوع. میدونید دروغ ممنوع در خصوص چه شخصیتی آغاز شد و به هر حال اون شخصیتی که دروغ‌های متعددی رو فقط در مورد نهج البلاغه ما همچنان داریم ازش پخش می‌کنیم و پخش خواهیم کرد، باز هم چون ایشون اصلاحی نکرده، هرچند اقرار به دروغ بودن ایشون رو ما از یکی از همکارانشون داریم و انشالله به وقتش منتشر خواهیم کرد، در غیر شبکه خودشون این حرف رو زدن، اما همچنان به این دروغگویا دارن ادامه میدن. برخی ها خودشون رو سفر کردن برای اینکه توجیهی باشه برای این دروغگویا. یکی از توجیهاتی که آوردن نسبت به عباراتی که آقای خدمتی بارها گفته بود بله فلان عبارت در نهج البلاغه اومده، ما مراجعه کردیم همچین عباراتی در نهج البلاغه دیده نشد، این است که این عبارت در چاپای قدیم هست و در چاپای جدید هست شده. باز هم این ادعا رو مطرح کردن در مقابل تماسهای بیننده ها و کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ اول رو، بعد ان شاء الله برمیگردیم بیشتر توضیح خواهیم داد.
شما در یک برنامه با آقای خدمتی فرمودین در نهج البلاغه آمده
بله
حضرت علی علیه السلام خودبخشی من یادم نیست کم بودش تا هر چی گشتم هم پیدا نکردم
بله
حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه از آقای حضرت ابوبکر دفاع کردن
بله
و فرمودن ابوبکر حضرت ابوبکر حق بودن و ایشون اولین مسلمون بوده و ما در ما واجب بود از ایشون پیروی کنیم. لطف کنین از اون نهج البلاغه رو خود
بچه برمان بگیم که من میدارم تهجیم کنم. خیلی ممنونم.
بله انشاءالله راه خواهم داد. من هرچی گلتم به این مضمونهایی که
بله در نهج البلاغه آقای علی آغازی در نهج البلاغه چاپهای جدید بله وجود نداره، اما در چاپهای قدیم حتما در نهج البلاغه چاپهای جدید بله وجود نداره اما در چاپهای قدیم حتما
من نهج البلاغه عرض میکنم من پدرم کتابخونه داره مال 30 سال پیش مال 50 سال پیش هم داشت. من اول از کتاب اون نگاه کردم
اگر
کتابات جدید نوشته
اگر نسخه های قدیم در اختیارتون است حتما میبینید اگر نسخه های قدیم در اختیارتون است حتما میبینید.
بله ایشون گفتن که انشاءالله ارائه خواهند داد. در چاپای قدیم ظاهرا پیدا کردند. الحمدلله به هر حال بیان نشون بدن ما ببینیم در چاپای قدیم به چه صورت بوده. ما منتظر خواهیم بود دیگه. از امشب انشاءالله منتظر هستیم و به صورت خیلی دقیق رصد میکنیم. اینها همون چاپ قدیم نهج البلاغه که این عباراتش اومده همون چاپ قدیمو نشون بدید به ما. همون چاپی هست که از شورای خدمتی خونده گفته این در نهج البلاغه هست. همون چاپ قدیمه رو نشون بدید. منتظر هستیم. انشاءالله که دروغ نگفته باشید چون این بحث رو ادامه خواهیم داد و فعلا آقای خدمتی در اینجا در دادگاه افکار عمومی به این صورت محاکمه خواهد شد. چرا؟ به کتابی که در خونه بسیاری از مسلمانان هست مثل آب خوردن دروغ میگید. شما که به این کتاب این گونه راحتی دروغ میبندی نسبت سایر کتب چه انتظاری باید از شما داشته باشید؟ نسبت کتابهایی که در دسترس همه نیست باید چه بگی؟ خب کارشناسان محترم در خصوص توضیحی دارید شما؟
بله من نکته مختصری رو عرض بکنم و اون این که اینها هم دروغگویی خودشون هم دروغگویی بزرگان و اربابانشون دیگه بر مردم مسجل شده. ما زمانی که شروع کردیم برنامه سرای وهابیت رو بحث دروغ و بحث دروغگویی ابن تیمیه آغاز کردیم، برای خیلی جای تعجب بود ابن تیمیه دروغ گفته، این دروغ هم گفته، این دروغ هم گفته و ما چند جلسه دروغ‌های ابن تیمیه رو بررسی کردیم و مطرح کردیم و دیگه بعدش هم دیگه دیدیم خب دیگه حالا شاید ملال‌آور باشه دیگه هی بخوایم مثلا زمان برنامه 2 ساعت برنامه رو هر هفته بیایم اختصاص بدیم. بعد از فکر می‌کنم 7-8 جلسه برنامه رو جمع کردیم، موضوع رو به اصطلاح تغییر دادیم در حالی که دروغ‌های ابن تیمیه تمام ناپذیر بود. به هر حال اینها هم به نوعی وامدار همون اشخاص هستن و به هر حال تلاش میکنن مسیر همونا رو ادامه بدن، چون حقیقتا کسی که حرفی برای گفتن نداره ناچار دست به تحریف بزنه، ناچار دست به دروغگویی بزنه. یعنی اینها دیگه از شدت استحصال هستش که میان و به این موارد ناچار میشن بسنده بکنن و تمسک بکنن
منتها به هر حال شاید گذشته فکر میکردن خب حالا ما میگیم میزنیم میریم دیگه، کیه که ما شما رو بگیره، کیه که ما رو رسوا بکنه. اما دیگه امروز دیگه این حرفا گذشته، فضای مجازی، شبکه های ماهواره‌ای، رسانه های مختلف دارن تو این قضیه کار میکنن و حالا به حمدالله شبکه ولایت تو این قضیه پیشتاز داره این مطالب رو پیگیری میکنه که مشخص بشه چه کسی دروغگوه چه کسی راستگو هست. و حالا انشالله این موردهای متعددی که ما هفته مختلف پخش کردیم
بریم سراغ کارشناسای دیگه، ولی خب تمام
نمیشه. حالا ما ان شاءالله یه مدت دیگه کسی بکنیم اینها رو هم باز به صورت مجموعه خواهیم کرد
ان شاءالله،
واسه مجموعه دروغ ممنوعهای
بارها ان شاءالله پخش
و بارها پخش خواهد شد و بعد حالا بعد کارشناسای دیگه رو بتونیم.
البته از خود شخص ایشون هم دروغهای دیگه دارید که اونها هم ان شاءالله برسیم. ترافیک دروغ ممنوع برای کارشناسا زیاد هست، با حفظ نوبت از آقای خدمتی شروع کردیم، انشاءالله پیش خواهید رفت. خواهید دید که چه دروغ‌هایی رو نسبت دادید به چه کتاب‌ها و اصلا نبوده یا اصلا کتاب رو عبارتی رو گفتید در این کتاب نیست ولی در اون کتاب هست. انشاءالله خواهیم رسید تا تناقض‌گویی و دروغ‌گویی شما همچنان ادامه بده. استاد دوستایی شاهدی رو دیدیم از وهابیت فعلی، دروغ‌هایی که دارن می‌بندن و ادامه داره و خیلی مثل آب خوردن دارن دروغ میگن، تحریف می‌کنن، تخریب سانسور می‌کنن. دوستان پاس هم شما اگر موردی رو دارید به صورت مواردی که در طول تاریخ آمده از جنایت‌های اینچنینی این آقایون در تحریف و تخطی، اونها رو به هم ببینید.
خیلی عرض کنم خدمت شما، باز یک مورد دیگه من خدمتتون عرض بکنم پیرامون فضائل آقا امیرالمومنین علیه السلام، که این مطلب در کتاب سنن ترمذی است. ببینید یک روایتی از آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و آله پیرامون امیرالمومنین رسیده به نام انا مدینة العلم و علیون بابها، یا نقل دیگری هست انا دار الحکمه و علیون بابها. ما انا مدینة العلم و علیون بابها رو قبلا نقل کردیم که آقای ابن تیمیه میگفت این در سنن ترمذی است، اما الان هرچی میگردیم پیدا نمیشه در سنن ترمذی، اون رو بحث کردیم. اما بپردازیم به روایت انا دار الحکمه و علیون بابها. ببینید این روایت الان من روی صفحه مانیتورم هست در نرم افزار الجامع الکبیر، این قسمت رو ملاحظه بفرمایید. قال رسول الله انا دار الحکمه و علیون بابها، من شهر حکمتم و علی درب آن شهره. ادامش یک نظری داره از ترمذی نقل میکنه، قال هذا حدیث غریب منکر. خب ببینید این روایت غریبه، یک نفر نقلش کرده، منکره، خلاف اعتقاداته و اصلا مگه میشه علی مثلا اهل حکمت باشه نستجیرو بالله. این چیزیه که اینجا آقای ترمذی داره در این چاپای موجود البته ملاحظه میکنیم که بله نظر آقای ترمذی اینه که این حدیث منکره،
یعنی یک عالم اهل سنت
این حدیث رو قبول
نداره، این گفته که این حدیث
طبق این نرم افزار و چاپایی که الان از سنن ترمذی مورد وجود داره و در دسترس همگان هست. ببینید یه بار دیگه من آدرس نمایش میدم، سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 637 این مسئله رو آورده، روایت آورده، هذا حدیث غریب منکر. اما بریم در کتاب‌های دیگه که اومدن همین مطلب رو از ترمذی نقل کردن، بریم سراغ کتاب ذخایر العقبا. ببینید اینجا عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله انا دار الحکمه و علیون بابها، همون روایته، من شهر حکمت و علی دربانه، درسته؟ نویسنده کتاب ذخایر العقبا آقای محب الدین احمد بن عبدالله طبری میاد یه عبارتی میگه، میگه اخرجه الترمذی و قال حدیث حسن. خیلی فرق بین این دوتا عبارت، حدیث غریب منکر یعنی آقای حدیث اصلا خلاف اعتقادات متنش جالب نیست، با حدیث حسن معتبر، خیلی بین دوتا فرقه. ببینید آقای طبری اهل سنت، یعنی آقای عرض کنم که محب الدین احمد ابن عبدالله طبری که معروف محب الدین طبری هست صاحب ذخایر العقبا، میگه آقا ترمذی در مورد این گفته هذا حدیثون حسن. ملازم فرمایید کارگردان محترم هم لطف کردن آدرس رو بزرگ کردن جلد 1 صفحه 77 هذا حدیثون حسن، این اینجوری اومده. اما به خود ترمذی های امروز مراجعه میکنیم میبینیم نه تنها ننوشتن هذا حدیث حسن، بلکه این روایت رو اصلا کلن اومدن گفتن آقا این روایت منکر است و مورد پذیرش نمیتونه باشه. طبیعتا روایت منکره، چطور شد بالاخره این روایت حسنه یا روایت منکره؟ ملاحظه بفرمایید اینجا هذا حدیث غریب و منکر ترمذی، اما تو ذخایر العقبا که میریم هذا حدیث حسن، میگه همین ترمذی گفته. خب ما اینجا جناب آقای حسینی انگشت اتهام به سمت کی بگیریم؟ آیا آقای محب الدین طبری دروغ میگه که میگه مثلا آقای ترمذی این نظر رو داده؟ نه. چرا بگیم دروغ میگه؟ به خاطر اینکه
واقعا این چنین هست، حتی صحیح میشه، تصحیح میشه که سند.
بله، سند مشکلی نداره. میشه این رو بررسی کرد. و ما جاهای دیگه میایم بررسی میکنیم، میبینیم مثلا نظیر این روایات رو ترمذی رد نکرده. اما پس اینجا وقتی امروزه میبینیم در سنن ترمذی های امروز یه دفعه حدیثون حسن میشه حدیثون قریبون منکر، خب میفهمیم که این انتشارات هایی که بالاخره اون دلارهای نفتی وهابیت رو دریافت میکنن دارن این تغییرات رو انجام میدن. برای چی؟ چرا میاد احادیث پیامبر رو زیر پا میذارن؟ برای اینکه چشم ندارن علی ابن ابی طالب رو ببینن، نمیخوان فضائل آقای ما رو ببینن، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام اصلا نیاز به این چیزها ندارن. ما قبلا یک عبارتی رو نقل کردیم که احمد حنبل میگه، در عرض کنم کتاب ابن جوزی هم آمده و خیلی جاها، که کان علیون کثیر الاعدا، علی علیه السلام دشمن زیاد داشت، ففتش له اعداؤه عیبا فلم یجدوا، دشمنان علی گشتن عیب براش پیدا کنن فلم یجدوا، پیدا نکردن، رفتن سراغ دشمنش، اون کسی که باش جنگیده، همون صحابی جنگ صفین، رفتن سراغ او و فضائلی برای او جعل کردن. که ابن حجر عسقلانی میگه خیلی عبارت خیلی زیبایی داره نسبت به این. من عبارت رو اگه نشون ندم احساس میکنم شاید بینندگان عزیز ما یه خورده براشون گران تمام بشه که بابا چرا اینو شما گفتی نشان ندادی. آقای ابن حجر عسقلانی ملاحظه بفرمایید در کتاب فتح الباری شهر صحیح بخاری جلد هفتم چاپ دارالسلام ریاض عربستان این مسئله رو میاره نقل میکنه. خب میگه بله، علی علیه السلام دشمن زیاد داشت، دشمنانش گشتن عیب براش پیدا کنن فلم یجدوا، فعمدوا الی رجل قد حاربه، رفتن سراغ کسی که با علی جنگیده و به خاطر کید و حیله و نیرنگی که نسبت به علی داشتن اونو مطرحش کردن، اومدن برای اون فضیلت جعل کردن. بعد ابن حجر ادامهش میگه، میگه فاشار به هذا الی مختلقوه لمعاویه من الفضائل مما لا اصل له، میگه این اشاره داره به آن فضائلی که برای معاویه جعل کردن که هیچ اصل و اساسی ندارد. خب و بعد میگه وقد ورد فی فضائل معاویه احادیث کثیره، در فضائل معاویه احادیث زیادی آمده، لکن لیس فیها ما یصح من طریق الاسناد، اصلا سند ندارم، و به ذالک جزم اسحاق ابن راهوی و نسائی و غیره ما، میگه اسحاق ابن راهوی نسائی غیر اینا هم به همین یقین کرد که اصلا معاویه فضیلتی نداره. لذا ببینه همون دستان اموی، همون دستانی که یک روزی اومد بیرون فتوا داد که امیرالمومنین رو منبرا سب بشه، اما علی مثل نور درخشید، همون دستانی که یک روزی آمدن گشتن برای امیرالمومنین عیب پیدا نکردن، اومدن معاویه رو بردن بالا، همون دستان امروز میان جلو و روایت حدیثون حسن رو، روایت که زیرش آمده حدیثون حسن، این رو تغییر میدن حدیثون غریب و منکر، اینجوری میان تغییرش میدن. اما چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند، نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد.
بله، تشکرم از شما استاد بیستایی. به هر حال وهابیون قدیم وهابیون جدید رسانه‌هاشون ملاحظه میکنید، شاید شما بینندگان عزیزم منتظر برنامه وهابی چه خبر باشید، برنامه که شنبه شبها در این برنامه تقدیم حضور شما میشه، برنامه زیبایی است، کار آقای مؤمنزاده برادر و دوست عزیزم که به زیبایی با ادبیاتی طنزگونه به نقد وهابی ها میپردازند. عنوان این برنامه به خاطر یک مشت دلار است. کلیپ های جذاب و جالبی در این برنامه گنجانده شده. دوستان و بینندگان عزیز با قدری تأمل نگاه بکنین، این برنامه جدای از اون دید طنزگونه‌ای که نسبت بهش هست، مقداری تأمل هم لازم داره، به خصوص برای کسانی که شاید یه مقداری گرایشات وهابیت در ذهنشون باشه. برنامه وهابی چه خبر امشب با هم ببینیم.
سلام خانم ها آقایون، وقت بخیر. امروز که در مورد سوژه های وهابی چه خبر فکر می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که وهابیت تبدیل به یک کاریکاتور شده که هر گوشه ایش رو دید بزنی یه سوژه است برای خندیدن و گاهی اوقات حماقت های بی حد و اندازه شون باعث تأسف خوردن و گریه کردن. این برنامه می‌خوایم به مهمترین و جلوه‌گرترین بعد وهابیت بپردازیم، یعنی اون چیزی که اونها اسمش رو جهاد می‌ذارن، چرا که اون جهاد مقدمه‌ای بوده برای جهاد اکبر، یعنی جهاد با نفس، اما جهاد آیین وهابی مقدمه‌ای برای هر جور عشق و حالی که فکرشو بکنید. اجازه بدید برای شروع ببینیم اون کسایی که تند و تند فتوای جهاد میدن و مردم رو راهی جنگ میکنن چه جور افرادی هستن.
كل ما يجري في العالم الان سببه دعاة الفتنة دعاة الباطل، والله ما رأينا منذ أن رأيناهم خيرا ما يحصل في بلاد الأمة الإسلامية كافة، حينما سفقوا للباطل ففقدوا الأمن في أوطانهم وبلادهم لأنهم استمعوا لدعاة الفتنة. أحدهم هتف وخرج على وسائل الإعلام أن جاهدوا واذهبوا للجهاد، فلما ذهب ابنه، وأعني ما أقول وأقسم بالله أني صادق، فلما ذهب ابنه إلى أحد الدول العربية للجهاد ذهب الداعية ليكلم وزير الخارجية أن يرجع ابنه، كأن أبناء المسلمين رعاع وابنه هو الطاهر المطهر، دعا للجهاد ومانع ابنه.
خب علمای وهابی، اگه این جنایت اسمش جهاده و کار خوبیه، خب خودتون برید بچه هاتون رو بفرستید، چرا دیگران رو هول میدید؟ جهادی که فتواش به خاطر یه مش دلار باشه باید مجاهداشو توی مزایده بخرن.
أظهرت مشاهد بثتها مواقع إلكترونية لحفلات مزايدة تقام في أحد فنادق مدينة جدة بالسعودية لشراء أشخاص بأموال ضخمة لقاء تفجير أنفسهم في سوريا، ويبدو في هذه المشاهد أحد الأشخاص ويدعى أبو صلاح وهو يعرض ولده الثاني للبيع، حيث رست المزايدة على 1,000,000 ريال سعودي تمنح له مقابل إرسال ولده لتفجيره في سوريا.
في 200,000 ريال بداية تحية لك أبو صلاح، وهاي والده معنا، مين بزود عن 200,000 ريال يا شباب؟ 300,000 400,000,000 ريال، مين بزيد يا شباب؟ مين بزيد يا شباب؟ 1,500,000 1,500,000 عندنا الآن يا شباب، 1,500,000.
وقتی کسی رو به خاطر پول به جنگ فرستاده باشن، طبیعیه که انگیزه‌ای برای جنگیدن نداشته باشه. به همین خاطر با یه سری وعده‌های واهی شروع می‌کنن به جوگیر کردن طرف. کاملاً درسته. مثلا یه جوری براش از هورالعین صحبت می‌کنن که یکی ندونه فکر کنه اینا آبا و اجدادی تو کار دلالی هورالعین بودن.
فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة وزينت الحور العين.
فإن مت فإنك شهيد، 72 حرية و70 تسلم لك من أهل النار، وتتلقاك الحرية، قلن في حرية تنزل عليك أول ما تستشهد.
عم شوف الحور؟
لا
عم شوف الحور؟
لا
عم شوف الحور؟
لا
عم شوف الحور؟
لا إله إلا الله
بها.
واقعا این اون جهادی که دین میگفت، جهاد از سر دلار به خاطر دلار و به سمت هورالعین. اما این همه داستان نیست. بین وهابیا یه مدل مجاهد دیگه هم یافت میشه که از اون مدل اول خیلی عتیقه تره. اونم دیدنیه.
سندی دیدم که نشان میداد این اشغال برنامه ریزی شده است. خیلی سری،
از سرتیر سعود فنیان به دفتر سری در وزارت کشور. نسبت به نامه سری از دفتر پادشاهی با شماره 112 به تاریخ 19/4/1433 که در آن به بازداشتی های زندان های سعودی اشاره شده است و برای پیاده کردن شریعت اسلام به اعدام با شمشیر محکومند، اطلاع می رسانیم که با این مجرمان تماس گرفته شده است. کسانی که به قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز محکوم شدند و از ملیت های زیرند: 105 یمنی، 21 فلسطینی، 212 سعودی، 96 سودانی، 254 سوری، 82 اردنی، 68 سومالیایی، 32 افغانی، 194 مصری، 203 پاکستانی، 23 عراقی، 44 کویتی. با آنها به توافق رسیدیم که کیفر شرعیشان عفو و به خانواده هایشان حقوق ماهیانه پرداخت شود، ولی حق خروج از کشور را ندارند. در عوض ما هم این متهمان را آماده می کنیم و برای جهاد به سوریه می فرستیم.
همونطور که دیدید این دسته از مجاهدین وهابی زندانی ها و محکومین به اعدامی هستند که به شرط جهاد آزاد شدن. به همین خاطر اینا رو نمیشه با وعده نسیه بهشت و حورالعین به جنگ فرستاد، چون اینا اصلا به این چیزا اعتقادی ندارن. به همین خاطر با اینا نقدی حساب میکنن، همراه هر سری مهماتی که براشون میفرستن یه سری عرق و ورق و زرورق هم براشون میفرستن تا مجاهدینشون شنگول و مست در معرکه کارزار به جهاد مشغول باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هنا مقر قیاده داعش و هذه علب البیره والخمر والدخان وبيبسي وهي شو اسمها هي عرق. هذه فيديو شرايط فيديو في مقر ابو سياح سران، هذا في مقرات داعش.
القنابل كما ترون وضعناها
مع
بعض المخدرات والحبوب. وين الحبوب يا
اخوان؟ طبعا هذه الحبوب، هذا الكبتاغون،
هذا الكبتاغون
او كبتي بالجزيرة تسمى كبتي او لجوج
لجة.
وهذا كبتي مع هذا ابو هلالين القديم المعتقة. هذا لكزز، هذا نوع لكزز فرة، هذا كبتي نوع لكزز فرة يا شيخ، فرة فرة. اقلب هذا، اقلب هذا، اقلب هذا، هذا نوع لكزز تشوفون. وهذه كوكايين يا شيخ، هذه كوكايين.
طبعا هذا سلحتهم،
هذا فياكا،
وهذا
حبوب جنسية تعطى للمرأة في عصار في 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 الشراب.
خلي يشوفون اللي يقولون احنا الدولة الإسلامية، هاي الدولة الإسلامية مالتهم، هاي الدولة الإسلامية. الله يحفظهم، حتى الدولة مالتهم.
بارك الله بك يا احمد، بارك الله بك. ماجور بابا العيني.
اسقاط وزنه 25 جرام في مخيم اليرموك. الله اكبر، الله اكبر، والعزة لله. احلى جيش حر مخيم اليرموك لواء الحجر غايب جد الله.
ولی خداییش مجاهدین مخلصی دارن این آیین تکفیری. جهادی که فتواش دلاری باشه و مجاهدینش مزایده‌ای و محکومین به اعدام مست با تفکری که همه رو کافر میدونن و برای هیچ چیز ارزش قائل نیستن، هیچ ثمره‌ای نداره جز قتل و غارت و آوارگی مردم بیگناه.
صبا جاي تخرب، جاي تنهب، جاي تسرق، خربت الدنيا. طلع هوا شوفوا زي ما انتوا شايفين، ما خلوا بيت على بيت، قال اللي بيوت حافرينها مو مخلين شيء.
ايه هذا صارينه كله، جزي كذا صارينه كله على البيت.
ما عم بعزيش الدرب.
خربينه كده، خرج هون صور هون، يا بيصير هو يا بيحرق هو يا أما بدم هو. خرج هون كلهم ما ينزل شيء، يا بيحرق هو يا بكسر هو يا أما للبيع، ببيع هو كله.
قتل و غارت و ویرانگری، اینها تنها ثمره چیزیه که آقایون وهابی اسمش رو جهاد در راه خدا گذاشتن و با اون دنیای مردم بیگناه رو نابود میکنن. و یک دنیا فاصله هست بین عملکرد وهابی ها و اون چیزی که دین خدا گفته. حق نگهدارتون. یا علی مدد.
تقبل الله آقایون وهابی، تقبل الله این اعمالتون که انشاءالله برای رضای خداوند دارید انجام میدید این کارها رو. دیگه فقط چیها رو بکشید چون توسل کردن، ولی خودتون از این کارها انجام میدید، ایراد نداره. چون شما فقط یا الله میگید، هر کاری که دوست داشتید اینجا بکنید، سر ببرید از این کارها بکنید، شما فقط یا الله میگید دیگه، موحدید، حتما میگید بهش. به قول اون طرف هم شوف الحوری که این آقا گفتم انشاءالله اگر لایخش بود. صدا بسید این خصوص توضیح دارید.
خدمت شما عرض کنم، یکی از حالا به حالت طنز بیننده‌های عزیز ما دیدن، ولی حقیقت مطلب اینه که یکی از خیانت‌های بزرگ وهابیت به اسلام، حالا بحث کشتن مسلمان‌ها، این همه افراد، این حقوقی که داره ایجاد میشه، اینها به یک طرف، اما یکی از بزرگترین خیانت‌هایی که اینها انجام دادن این که یک سری مفاهیم اسلامی رو اینها به سخره گرفتن، در واقع لکه‌دار کردن و زشت جلوه دادن مفاهیم صحیح اسلامی. حالا که این در واقع پشتوانه داشت و دیگرانی آمدن تلاش کردن یک سری مفاهیم اصلی تبدیل به کاریکاتور بشه، تبدیل به طنز بشه، و واقعا وهابیت این کار رو برای دشمنان اسلام انجام داد. یک مفهوم بسیار والای جهاد که اون ویژگی های خاص رو داره و اینقدر در قرآن بهش اهمیت داده شده و اینقدر ارزشمند هستش و در واقع حافظ کیان اسلامی و مسلمان ها هستش، اینقدر اینها برخوردهای زشت از خودشون نشون میدن و اونقدر از این واژه جهاد و اونقدر از این مفهوم بد استفاده میکنن که این مفهوم رو لکه‌دار میکنن و این مفهوم رو از اون حالت اصلی و صحیح خودش خارج میکنن. و این بزرگترین خیانت و جنایت. شما ببینید همون یا الله گفتن رو، همون الله اکبر گفتن رو و بحث جهاد رو، که حالا ببینید این جهاد رو با این نحو عمل کرد در کشورهای اسلامی، با بحث جهاد نکاح، با خیانت ها و ظلم ها، اصلا از اون واژه اصلی دیگه خارج کردن. این واقعا مصیبته، واقعا یک جنایت بزرگ در حق اسلام هست که مفاهیم این چنین ارزشمند رو اینها بیان و لکه‌دار بکنن و زشت جلوه بدن و همه رو نسبت به این واژه ها، حتی دیگه مسلمان ها به جای برسه آروم آروم حوصله این رو نداشته باشن، اصلا تحمل شنیدن حتی این مفاهیم رو نداشته باشن، در حالی که یک قداستی داشته. جهاد باید بر اساس ضوابطی باشه، با افراد خاصی باشه، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی رو چه کسی میتواند انجام دهد؟ حتی ما معتقدیم پیامبر هم مستقیما و مستقلا از جهاد ابتدایی به این شکل استفاده نکرده. عمده جهادها جهاد دفاعی بوده. اونجایی هم که جهاد ابتدایی استفاده شده بر اساس نقض پیمانها بوده، و اونها که کفرشون هم محض بوده بر اساس نقض پیمان بوده. پیامبر تا در مدینه حکومت تشکیل داد نرفت یهودی ها رو بزنه، نرفت نمیدونم افراد رو بزنه، حتی منافقینی که حضور داشتن پیامبر دست به قتل و اقدام به قتل و غارت نکرد. اما اینها متاسفانه به این شکل عمل میکنن و این بزرگترین ضربه به اسلام هست.
بله درست، متشکریم از شما. استاد عباسی، مفاهیم مقدسی مثل جهاد، مثل کلمه مبارک و مقدس یا الله رو اینگونه دارن سوء استفاده میکنن. یک بخشی از دین رو میگیرن، ظاهری از دین رو میگیرن که بخش دیگر اون رو بخوان از بین ببرن، و در اذهان به خصوص غیر مسلمان ها اینگونه دارن جلوه میدن که اسلام چیزی جز خشونت و خیانت نیست، حتی به همکیشان خودش و حتی یک مسلمان. کسی اگر بخواد گرایش به اسلام داشته باشه احساس میکنه که امنیت نداره بخواد مسلمان بشه، چون ممکنه به دست این گروه ها کشته بشه. حتی اگر وهابی هم بخواد بشه، در داعش باشه، النصره میکشه اون رو، اگر در جیش الحر باشه ممکنه داعش بکشه، و این بحثا که تماما بر ضد اسلامه و اینها را میدونن که باید این کار رو میکردن تا مسلمان تا افرادی که به اسلام داشتن گرایش پیدا میکردن مقداری از ظاهر کارهای اینا باعث زدگی براشون وجود بیاد در خصوص مسلمان شدن خودشون و تجدید نظر بکنن. میان برنامه رو میبینیم، بعد ان شاء الله برگشتین در خدمت شما خواهیم بود. دوست دارید سوالات و مطالبتون رو به خصوص اگر در خصوص وهابیت و برنامه هست بشنویم. خواهش ما این هست عزیزانی تماس بگیرن که اولویتشون سوال هستشون. دوستان زیادی تاکید میکنن ما سوال داشتیم ولی فرصت نشد در برنامه شما حاضر بشیم. ممنونیم از شما عزیزان، با ما همراه باشید.
علي أنت مين حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإمام واعلموا أن لي نفس بداخلي سميته علي فخر الكرام لعلي أنت مين حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإمام واعلموا أن لي نبض بداخلي سميته علي فخر الكرام منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياء إنا برهان منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياء إنا برهان يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحضر قبرك يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحضر قبرك لبيك يا علي لبيك يا علي يا أعلى على أصواتكم يا مرتضى
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خوشحالیم که همچنان با ما همراه هستید. انشاءالله در این بخش صدا و نظرات شما و سوالاتتون رو خواهیم شنید. آقای جهانشاهی از گلستان تماس اول هستن از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم آقای جهانشاهی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام، صدای گرامیتون کامل ببندید.
سلام از خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای جهانشاهی صدای گیرندتون رو لطف کنید کامل ببندید.
الو.
با متشکرم آقای جهانشاهی، اتاق تمام لطف کنن به ایشون بفرمایند که صدای گیرندشون کامل ببندن، از صدای ما رو به خوبی ندارند. آقای جهانشاهی صدای ما رو دارید؟
سلام علیکم.
آقای جهانشاهی صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
سلام علیکم.
آقای جهانشاهی.
علیکم السلام.
علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم آقای جهانشاهی، بهشون بفرمایید که صدای گیرندهشون کامل ببندن که مشکلات پیش نیاد. آقا محمد از قائن از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقای جهانشاهی هم اگر لطف کنه اتاق فرمان مجدد تماس بگیره. ظاهرن تماس آقا محمد هم قطع شده. درست اتاق فرمان؟ آقا محمد از اردبیل تماس بعدی هستند. با آقای جهانشاهی و آقا محمد هم اتاق فرمان مجدد تماس بگیره. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما مجری محترم و کارشناسا خسته نباشید و خسته نباشید عرض میکنم. من یه سوال داشتم، خواستم در مورد این شبکه‌های وهابی در مورد آیت الله قزوینی همش چیز میگن، مثلا میگن که ایشون چیز میگن در ببخشید من یکم هول شدم، اولین بار زنگ میزنم شبکه شما.
راحت باشی، شبکه هم شبکه خودتی بفرمایید.
این شمن هر دفعه میزنم این شبکه وصال حق میبینم که ایشون در مورد آقای قزوینی دارن یه مطالبی رو میگن که یعنی آدم میذاره ناراحت.
آقا محمد عصبانیتی که اینها دارن از رئیس شبکه جهانی ولایت یه مقداری بهشون حق بدید. یعنی شبی اگر بگذره بر اینها به استاد ما فحش ندن و فحاشی نکنن و ادب خودشون رو نشون ندن، اینها شبشون صبح نمیشه. احساس میکنن از لحاظ شرعی باید اینها فحاش باشن و خب این رو یه مقداری، حالا نمیگم حق بدید ولی خب به هر حال این فشاری که بهشون اومده در خصوص بحثایی که در اینجا مطرح شده مقداری باید طبیعی باشه در مورد این وهابی ها.
نه فحش فوش نمیدن ببخشید.
حالا بحث خاصی اگر مطرح کردن سوالی مثلا.
بله همش میگردن همین امشب من نگاه میکردم این شبکه رو، مدیر این شبکه میگفت که 150 تا دروغ از آقای گزینی نادارن. حالا من نمیدم یعنی این چه جوریه که من
خودم نگاهشیه
یه چیزایی هم نشون میده که مثلا کلیپ رو آقای گزینی میذاره بعدش مثلا میگه که مثلا آقای گزینی جو من به عنوان یه شیعه مثلا ناراحت میشم.
آقا محمد ببینید برنامه ندای شیعه بسیار از اینا رو پاسخ داده از موقعی که شروع شده و دوستان عزیز ما به عنوان بینندگانی که خب واقعا توی این زمین خیلی خوب پیشرفت کردن از لحاظ علمی دارن پاسخ این آقا رو میدن و دروغهایی که این آقا و تدلیسهایی که دارن رو دارن دور دور نشون میدن. عباراتی که اینها مثلا استاد ما یک عبارتی رو گفته در مورد یک شخصی، اینها رفتن جای دیگه آوردن گفتن نه این عبارت اون عبارت نیست. خب به هر حال چشمای خودشون رو بستن، ولی اگر مطلب خاصی هست شما بفرمایید که بله مثلا استاد ما همچین چیزی رو فرمودن، همچین موضوع رو فرمودن و همچین ادعایی رو کردن که مثلا این سخن در فلان کتاب مثلا نیست، اگر همچین مطلبی هست بفرمایید.
بله خب حالا خودتون اصلا کلن ایشون تحدی میکنن دیگه شبکه شما، یعنی شخص آیت الله قزوینی کلن تحدی میگن مثلا شما یا باید بیاین رو جواب، من که حالا خودم ندیدم شما جواب. حالا من یه سوال دیگه داشتم، یه سوال بله. نظر دیگه داشتم در مورد کل
برنامه
آقا محمد عزیز. ببینید پنجشنبه شب ها ساعت 23 و دوشنبه شب ها هم فکر میکنم به تایم جمعه شب ها ساعت 23 و دوشنبه شب ها هم ظاهرا تایمی که اضافه شده به این برنامه، این دوستانی که ما داریم اینجا پاسخ کوبنده ای نسبت به اینها میدن، واقعا جوابایی میدن که اونها هاج و واج میمونن. بسیاری از موارد
آقا محمد من تعجب میکنم. آقا محمد ببینید اونا تحدی میکنن، حالا بعد حد و اندازه رو ببینید. مثلا یه نفر بیاد تحدی بکنه میگه آقا مثلا من میخوام با مفتی اعظم عربستان یا یه نفری مثلا یکی از بیننده های ما، آقا بعد یه حد و اندازه رعایت بشه. شبکه وصال حق مقابلش برنامه ندای شیعه و جمعی از بیننده های ما هستن، حتی تماس گرفتن که حالا ما فکر می‌کنیم سطح اینا خیلی بالاتر از اوناست، حتی تماس گرفتن. آقای شریفی قرار مناظره هم گذاشت اما حاضر مناظره نشدن.
در همون کلیپ‌هایی که ادعا می‌کرد
تماس گرفتن برای مناظره، اونها از مناظره شونه خالی کردن، گفتن نه نمیتونیم. اول قرار گذاشتن بعد قرار رو برهم زدن. تو چند برنامه نداشی پاسخ اینها رو داده. حالا فکر نمی‌کنم دیگه این در حدی باشن که حالا مثلا بگیم حالا بیان دیگران بیان وقت بگذارن، بقیه وقت شبکه رو ما بگیریم، وقت مثلا کارشناس دیگه یا حضرت استاد رو بگیریم، به خاطر اینکه
پاسخ این
آقا اونجا داره بس به حال 27 نفر براش مطلب می‌نویسن،
گفتن 100 نفر شده این 27 نفر، 100
نفر تعدادشون زیاد شده.
آقا من یه نکته فقط خدمتتون عرض کنم بعد شما سوال بعدیتون بپرسید. آیه دکتر ملازاده رو که شما می‌شناسید، عالم جلال القدر آقای وهابی، ایشون در مورد این آقا، همین آقایی که ادعای علمش رو تحدی میکنه، گفتن ایشون پارچه فروشه. تعابیر ایشون رو دارم میگم و عرض عذرخواهی و پوزش از بینندگان عزیز، همه تعابیر هم نمیگن. گفتن ایشون پارچه فروشه، دزد، منافق، گرگ، چپاولگر، بی سواده. کسی که پارچه فروشه، منافق، دزد، چپاولگر، بی سواده، واقعا وقتی که یک هم فکرش در موردش میگه چپاولگر، دزد، پارچه فروش، بی سواد، ارزشش رو داره که یک عالم شیعه بیاد پاسخ مثلا این آقا رو بخواد بده؟
نه من ببخشید آقای حسین، من اولش هم گفتم من شیعم، یعنی اصلا هیچ شکی در
بله.
مذهب شیعه
نه بس در این نیست، خواستم فقط اینو عرض کنم در جریان باشید. دوستان ندای شیعه دارن به اینها پاسخ میدن، ولی اگر مورد خاصی هم تو ذهنتون هست میتونید اینجا مطرح کنید.
موردش حالا الان یادم نمیاد، ولی خود من خودم میدونم اینا دروغ میگن بله. خیلی کارایی میکنن که اصلا درست نیست، خلاف واقعه. ولی خب یه سری چیزایی من الان دقیقاً یادم نشون کلیپشو دقیقاً نشون میده، بعدش مثلا میگه حالا گفتی ندایشی جواب، حالا من دیگه این بحثو کار ندارم. حالا
ان شاء الله دنبال کنید ندایشی رو، باز اگر سوالی داشتی تماس بگیرید. حالا سوال خودتون رو بفهمید.
سوال چه نه مثلا یه انتقادیه، انتقاد حالا نمیدونم من کسی نیستم بخوام از شما انتقاد کنم،
ولی بزرگواریتون
خواهش می‌کنم یه چیزی می‌خواستم بگم که اصلا برنامه‌های شما این کلا کارشناسای محترم با اینکه خیلی استادن همشون بالاخره درس خوندن تحقیق کردن چیزه، مثلا همش بر پایه روایته، یعنی مثلا میخوان جواب یه سنی رو بدن یا یه وهابی رو بدن همش مثلا رو روایات تکیه میکنن، ولی اصلا بحث عقلانی و پیش نمیاد. مثلا لحاظ عقلی مثلا چرا باید امام باشه، چرا باید معصوم باشه، یا خیلی جاهایی که مثلا چرا پیامبر بعد خودش امام تعیین کرد، مثلا بحث عقلیش، مثلا پشتوانه عقلی چی داره، مثلا از لحاظ عقلی چیه چه پشتوانه ای داره، از این موارد اصلا پاسخ نمیدن، تو این موارد وارد نمیشن
اساتید
که مثلا از این جهت بتونن طرف مقابل رو قانع کنن. همش به تکیه میکنن رو روایات و مثلا احادیث خود سنی ها. بعد میخواستم این نکته رو بگم که مثلا اینا چرا مثلا شما این چیز از لحاظ عقل مثلا مثل کتاب مثلا کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی که مثلا میاره هم حدیث رو میاره هم روایت رو میاره هم از لحاظ عقلی کاملا طرف مقابل رو کاملا چیز رد میکنه یا مثلا زیر سوال میبره، به چالش میکشه.
بله درست.
اینم می‌خواستم بگم
مسئله دیگه ای ندارید برادر عزیز؟
نه دستتون در نکنه، خیلی خوشحال شدم با شما.
موفق باشید ان شاء الله. ممنونم از سخنان و انتقاداتتون. متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. برنامه دیدشیار هم حتما شما عزیز دنبال بفرمایید. باز هم اگر سوال خاصی بود میتونید تماس بگیرید، مثلا بگید فلان مورد این گونه هست، ان شاء الله پاسخگو هستن اساتید محترم. تماس بعدی آقای سعیدی از قم هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله جميعا.
علیکم السلام. درود
باشید. خسته نباشید. و شب شما بخیر.
الو. بفرمایید صدای شما رو دارید.
خسته نباشید. صدای شما رو
معید باشید.
من از اساتیدتون چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
ببینیم این ایامی هست که شروع میشه قاتل بر قاتل خلیفه دوم مثل مراسم رو میگیرن که داریم تو ایران خودمون. بعد این شبکه‌های وهابی نشون میدم و این رو بر ضدیت شیعه که میاد، تمام شیعیان این هستن و من به شدت روی شبکه‌های وهابی دیدم که یک نفر باید چوبه اکثر اعضا رو بخوره. خب توی سیستم راست بنا خودمون نگاه کنید شیعه ها رو بعدشون چه جوری سلاخه میکنن.
بله صدای شما رو داریم. سوال دیگه ای دارید؟
ازم بزرگ شما نکن این داعشی که اومده به اسم حکومت اسلامی، حکومت شیطانی هم نیست، نکن حکومت شیطانی هم اونا نیستن. اینا فقر فکری دارن. ما میریم به جنگیم اگر یه روزی لازم بشه، ولی لازم نیست که وقتی به جنگیم خوشحالی بکنیم. اینا میان میگن اینها دشمن شما هستن، ما با کسی دعوا نداریم، ما از عزت علی یاد گرفتیم که با کسی کار نداشته باشیم، رحم میکنیم که خدا بهمون رحم بکنه.
بله
بفرمایید.
درست.
سوالشون به نظرم واضح نیست که چه باید.
بله متوجه نشدم. فقط فرمایششون حالا در خصوص داعش بود که اینها منشأ و تئوری که دارن صحیح نیست، برخلاف ماست اون تئوری که ما داریم. یعنی در کنار اون بحث جنگ فیزیکی که اینا مطرح میکنن، ما بحث علمی پاسخ. درسته آقای سعیدی عزیز؟ بله متشکرم از شما. آقای فتایی از مریوان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای فتایی عزیز
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید.
شب شما بخیر.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستم.
شبتون بخیر. بخشید این در مورد همین داعش ها، این داعش ها اصلا همین زندگی نامه عبدالوهاب رو کنی دیگه کافیه، دیگه نمیخواد براشون بگید این قاتل یا تروریست یا هر چی هست. اینا دیگه فقط زندگی نامه همین رئیسشون رو بشه دیگه واسه همه کافیه.
محمد بن عبدالوهاب میفرمایید
چیه؟ واسه همین عبدالوهاب که خودش دیگه سرکله همشونه.
بله.
از کجا اومده؟ از کجا ریشه گرفته؟ حتی پدر و مادرش کی بودن؟ همینا بدون کافیه دیگه، نمیخواد الان بگیم مثلا تروریست اینا. اینا دیگه خودش معلومه. ما الان خودمون تو عراق نگاه میکنیم میبینیم دیگه چه بلایی سر هم. اصلا سنی و شیعه براشون مهم نیست که، فقط این راهشون مهمه. فقط میخوان مثلا یه جورایی خودشونو بالا ببرن. از سنی میکشن، از شیعه میکشن، حتی نمیدونم یزیدی و کافه، از همه چی میکشن. هیچی براشون مهم نیست.
درست.
بعد زمان بکش این عکس پشت سر این عبدالله رو خلاقی من میبینم حالم گرفته میشه.
آقای محمد
نه
با آقای آل شیخ. بله چشم. انشاءالله اگر تصمیم بر تجدید دکور شد، انشاءالله اگر اسمانم این تصاویر رو برای اینکه شما عزیز اهل سنت متنفر هستید از وهابیت و حق رو هم به شما میدیم در این خصوص، انشاءالله درش تجدید نظر خواهیم کرد. فرمایش دیگه ای ندارید آقای فتایی عزیز؟
در خدمتم. در کنم این برادرانی که اهل شیعه هستن یا سنی هستن، همین شبکه های کلمه و سال اینا، من خودم یه مدت خیلی نگاه میکردم حقیقت، ولی رایی که مثلا اینا میرن خیلی خطرناک، نه آدم به جایی میکشی که حتی جانی بشه. هر کی هم باشه دیگه، الان شخصا خودم که سنی هستم، بعضی وقتا می نشستم تا ساعت 2-3 شب من نگاهم این مثال حق و نمیدونم کلمه و مثال فارسی تا یکی از کرده حرف میزنه.
بله.
یک کرده از کتوشار میشه مثل عبدالحمیده. این اگه باور کنید اصلا شهر استانبول اصلا سر آدم حسابش نمیکردن. الان شده اونجا از رفته نمیدونید واسه کردی پوچیده به اسم ما داره آبوی ما هم میبره. داره ما هم زیر سوال میبره. یعنی کاری کرده که اصلا معلوم نمیشه مثلا حتی بگیم سنی هستیم. الان از این ما داشت مثلا میگه با سنی ها دوزاره واسه چی داره با کرده میجنگه. مثلا این کجاست سنیه؟ کجاست مثلا به ما اومده که مثلا توسل رو قبول نداره؟ به ما میگه موجه پرست. به ما نمیدونم به ما دوز میگه. به ما نمیدونم جانی میگه. به ما میگه نمیدونم صوفی و نمیدونم به دلیشای حضرت علی داره تهمت میزنه. داره به اولیا و بینا اصلا به غوث قیلانی من باور کن دیشب یه چیزایی میگه اصلا خیلی ناراحت شدم. غوث قیلانی آدم مثل اینا نبودی که مثلا اینا میان بهش اهانت میکنن مثلا یه سر خاکی بگیرن. من همه من آرزوم نمینه که جایی مثلا مثل سر خاک غوث قیلانی بریم، حتی مرشد بریم. خدا من خودم خون کار کردم.
بله.
همیشه یعنی هر هفته من دو بار سه بار میمونم زیارت. ولی نه اصلا یه جوری هست. من کجا آمدم ریششون که ولی یعنی تو سر خودم زندگی رو واقعا برو کنید و همه بدونن دیگه هیچی نمیخواد برای اینا بگی.
درست کار. بله. متشکرم از شما های فتایی عزیز. ممنونم از نظراتتون. به هر حال این نظر عزیزان اهل سنت هست. قاطبتا ما در جریان هستیم و اون عزیزانی که چه روی خط تشریف بیارن چه به صورت های دیگه در با شبکه جهانی ولایت در ارتباط هستن نظراتشون رو میگن. گاهن فقط به ما میگن که شما نقل بکنید، ما اگر روی خط بیاییم توسط همین وهابی ها دچار مشکل خواهیم شد. این نظر اهل سنت هست قطعا در مورد گروه های تکفیری و تروریستی، در مورد شبکه های تروریستی و شبکه هایی که تفکر تکفیر و کشت و کشتار رو دارن رایج میکنن مشخص و واضحه و فکر نمیکنم برای عزیزانی که پیگیر مطالب بودن در این مدت این نکته مبهم مونده باشه. آقای محمود زئی از زاهدان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
علیک السلام.
در خدمتتون هستیم آقای محمود زئی عزیز.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
سلامت باشید. ببخشید من تماس گرفتم. دیشب برنامه‌تون رو داشتم نگاه می‌کردم از شبکه شما یک کلیپ پخش شد درباره خودکشی پیامبر صلی الله علیه و سلم.
بله.
درسته. بله، لطف می‌کنید زحمت سند اون حدیث می‌خواستم.
سند حدیثی که در کتب اهل سنت آمده پیامبر قصد خودکشی داشته، درسته؟
بله.
شبکه های وهابی ادعا کردن همچین چیزی در صحیح بخاری نیست، درسته؟
نه، این حدیث هست. ولی خب من سندش می‌خواستم. اگه لطف کنین تصویر بدین.
بخواید همین الان شما روی خط تشریف داشته باشید و تصویر رو ببینید؟
بله، بله.
بله، بسیار عالی. اصلاً روایت شواهق الجبار رو اگر
همین الان
شما میتونید در صحیح بخاری اون رو ببینید. بعد تخصوص شما اگر مجده
داشت جستجو دادم.
بله
اینجا بله این صحیح بخاری ببینید. اگر عبارت رو مونیتور رو دوستان نمایش بدم ببینید. کتاب صحیح بخاری جلد ششم صفحه 2561 کارگردان محترم لطف کنن این آدرس رو بزرگتر بکنن. بله متشکرم. ببینید جلد ششم صفحه 2561 این هم آدرس انتشارات هست. ببینید انتشارات نویسنده کتاب که آقای بخاریه متوفای 256 ناشر دار ابن کثیر الیمامه در بیروت چاپ شده 1407 مصادف با 1987 میلادی چاپ سوم تحقیق دکتر مصطفی دیب البغا. اینجا ملاحظه بفرمایید میگه که و فتر الوحی فترتن وحی دیر نازل می شد حتی حزن النبی پیامبر محزون می شد فیما بلغنا در اون خبرهایی که به ما رسیده حزنن به نحوی محزون و غمگین می شد که غدن منهم مرارن که فردای اون روز بارها می خواست چه کار بکنه کی یترد دامن رؤوس شواهق الجبال بارها می خواست خودش رو از بالای قله کوها پایین بندازه فکلما اوفا به ذروت جبلن زمانی که میرفت میرسید به دامنه کوه و میرفت اون بالای کوه قرار میگرفت لکی یلقی منه نفسه برای اینکه خودشو القا بکنه پرتاب بکنه از بالای کوه تبدا له جبریل ظاهر میشد فقال یا محمد به پیامبر میفرمود که عرضه میکرد یا رسول ای محمد انک رسول الله حقا تو واقعا پیغمبری فیسکن لذلک جعشه همین که جبرئیل میگفت پیامبری پیامبر آرام میشد و تقر نفسش آرام میشد و قرار میگرفت فیرجع برمیگشت فاذا طالت علیه فترت الوحی دوباره وقتی وحی طولانی میشد قدن فردا لمثل ذالک همینجوری طول میکشید. فاذا اوفا به ذروت جبل میرفت دوباره بالای کوه، تبدا له جبریل، دوباره جبریل آشکار میشد، فقال له مثل ذالک، دوباره همین رو به پیامبر بیان میکرد. یعنی ببینید با اینکه جبریل چندی مرتبه این مطلب رو پیامبر میگفته، دوباره همین که وحی دیر نازل میشه دوباره میرفته خودکشی بکنه. این چیزی که اینجا آمده.
بله خب حالا میخواستم اینو بگم که این حدیث درسته، صحیح هم هست توی
آقای محمود عزیز. یه لحظه توجه کنم دوباره مانیتور رو نمایش بدن دوستان. این روایت کتاب و تعبیر صحیح بخاری باب و اول و معبود ابی رسول الله من الرؤیا الصالحه روایت 6581. یعنی اولین روایت کتاب و تعبیر صحیح بخاریه.
حالا بفرمایید
جانم
از ابتداش
بخونیم. چشم بفرمایید. ان عایشه از ام المؤمنین عایشه است انها قالت اول و معبود ابی رسول الله من الوحی الرؤیا الصادقه، اولین وحی که به پیامبر نازل شد در خواب صادقانه بود، فنوم رؤیای صادقه در خواب، فکان لا یرا الرؤیا الا جاءت مثل فلق صبح، این خوابو که میدید انگار مثل روشنایی صبح بود. بعد ایشون فکان یعت هرا، رفت کوی هرا، فیتهن شروع کرد، بله روایت طولانی شروع کرد بالاخره چیز کردن تا میرسه به اینجا. میگه فجاءه الملک، جبرئیل اومد، فقال اقرا، به پیامبر گفت بخون. پیامبر گفت ما انا بقاری، من خوندم بلد نیستم، نمیتونم بخونم. فاخذنی فقدتنی، میگه جبرئیل منو گرفت، فشارم داد، حتی بلغ منی الجهل، تا اینکه توانم از دست رفت، دوباره منو رها کرد، دوباره گفت بخون، دوباره من گفتم نمیتونم، دوباره فشار، دوباره تا چندین مرحله این مسئله اتفاق میفته تا میرسه به این آخر روایت که براتون قرائت کردم. حالا مطلبتون رو بفرمایید.
حالا این بحثش اینجوری هست که پیامبر تا یه مدت وقتی که رفت، این قبل از بعثت بود درسته؟
ببینید بعد از بعثت، ببینید و فتر الوحی، دقت نکردید برادر عزیز؟
میاد میگه انک رسول الله حقا،
آره دیگه،
باز فردا هم همین اتفاق میفتد، با دو مرتبه جبریل میگم انک رسول الله حقا
رسول الله. ببینید عبارت رو کارگردان محترم نشون بدن، ببینید تبدا له جبریل، جبریل آشکار میشد، فقال یا محمد انک رسول الله حقا، به حق و به یقین تو رسول خدا هستی.
حالا خواهم شما بفهمید عزیز، توضیح بدید.
من این اعتراضش رو بگم، خب این اینجوری هست واقعش که این واقع قبل از بعثت پیامبر درسته؟
نه دیگه برادر محترم، ببینید میگه وحی دیر نازل میشد، جبرئیل پیامبر میرفت خودکشی بکنه، بعد جبرئیل میومد میگفت تو پیغمبری به حق، همینه که اینو میگفت فیس کنه. ببینید عبارت رو دقت کن،
میدونم.
خب حالا توضیح بده آقای محمود زید.
بله توضیح بدم. این اینجوری هست که مثل یه عاشق و معشوق بود دیگه، درسته؟ مثلا در رابطه الله و پیامبر بود. خب یه مدتی وقتی که این حضرت جبرئیل اومدن و پیامبر رو اون آیه رو دادن که اقرا بسم ربک الذی خلق، خب اینو که دادن تا یه مدت طولانی این وحی قطع شد. خب بعد دیگه پیامبر دیگه بی‌طاقت شدن، خیلی بی‌طاقت شدن، و این واقع قبل از بعثت بود. اینجوری بگم
وحی قطع شد ولی قبل از بعثت بود، یعنی قبل از بعثت به پیامبر وحی میشد، درسته؟
خب این اومد تا یه مدتی دیگه وحی نیومد، بعد دوباره
قبل از بعثتش یعنی چی؟
بالا یه تپه رفت، بعد میخواست خودش رو بندازه دیگه، حضرت جبرئیل اومد نگذاشت.
ببینید
آقای محمود زهی، بذارید من یه لطفی بگم اگه اجازه بده. آقای محمود زهی بالای روایت خوندن جناب استاد دوستایی آیه قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق آمده، بحث وحی اتفاق افتاده دیگه، پیامبر شده، پیامبری که به پیامبری مبعوث شده، هر مقداری که شما میگین آقا این نمیدونم محبت اتفاق افتاده و غیره، این پیامبری الان پیامبره، اگر مطیع خداست، عبد خداست، خدا صلاح میداند یه مدت طولانی، اصلا سالیان سال شما بگو خدا صلاح میدانه دیگه به پیامبر وحی نکنه. خب فرض بر این باشه، اگر این اتفاق افتاد آیا پیامبر باید یه همچین کاری انجام بده؟ شما یه روایت رو به جای اینکه بگیم این روایت رو ما می‌خوایم بگیم این روایت اشتباه هست یا درست نیست یا ما قبول نداریم، به جای این سعی می‌کنید از اون طرف پیامبر رو در جایگاه پایین قرار بدین که یک آدم عادی مؤمن متدین واقعا این کار انجام نمیده. یعنی پیامبر با درجه پیامبری مقام نبوت آیا نمیدونه که خودکشی کردن حرامه؟ آیا انقدر به خدا اعتماد نداره که خدا صلاح ندونسته مثلا مدتی بر او وحی نازل بکنه؟
این گفتم که قبل از فرستاد بوده و این وحی اومد و دیگه تا یه مدتی طولانی قد شدن پیامبر خیلی بیتاقت شدن. دیگه میخواستن که این کار بکنم ولی خب دیگه چون محفوظ بودن.
آقای محمود زهی یه سوال میکنیم. شما میفرمایید پیامبر بیتاقت شد، درسته؟ بله. طولانی وحی نیامد، رفت بالای کوه روز اول، این اتفاق افتاد. خب حالا وقتی برمیگرده و جبرائیل آمد بهش گفت یا محمد انک رسول الله حقا، تو واقعا پیامبر هستی، او رو آرام کرد، برگشت، فردای اون روز برای چی دو مرتبه رفته؟
خب حالا ببینید،
فردای اون روز، روز اول رفت، خب بعد از مدت‌ها حالا جبرئیل اومد باهاش صحبت کرد، آرامش کرد، گفت تو واقعا پیامبری، مشکلی هم نیست، فردای اون روز چرا این اتفاق افتاد؟
این وحی، طاقت دوری این وحی رو نیاورد، طاقت دوری وحی رو نیاورد دیگه.
خب پس میخواست خودکشی بکنه دیگه؟
نه، مستقی به چیزی نشد. مثلا یه میتونی شما حساب کنین یه واقع، یک مثلا چیزی که محبتی درباره نسبت به پیامبر و خداوند، اینجوری میتونی حسابش کنین.
خب حالا چون محبت داره، حالا به هر حال میخواست خودش رو به طب این تعبیر
خودکشی بکنیم. محمود زهی، ما واقعا توضیح شما رو متوجه نمیشیم. اگر روز اول به خاطر طولانی شدن مدت رفت، حالا که جبرئیل اومد باهاش صحبت کرد، یه روزای بعد نباید اتفاق بیفته. چند بار دو مرتبه فرداش هم اتفاق میفته، بعد هم اتفاق میفته. یعنی این تکرار، ضمن این که شما نگین یه تصور یا اتفاق نیست، اقدام کرده پیامبر. یعنی روایت طوریست که اگر جبرئیل از راه نمیرسید، العیاذ بالله، پیامبر این کار کرده بود. و ما این رو ناسازگار با مقام و جایگاه پیامبر میدونیم. حالا اگه شما نمیدونید، خب
بفهمید، شما بفهمید.
خب این طوری نبود که اون هر لحظه رو حضرت جبرئیل پیامبر رو بره بگیره. خب این حتی بوده، مثلا پیامبر قبل اراده این چنین کاری کرد اما انجامش نداد. اما از دفعه آخر خواستن که این کارو بکنه، رفتن بالای تپه ای، میخواستن که خودشون رو بندازن پایین، دیگه حضرت جبرئیل اومد و وحی ما آورد.
آقای محمود زهی، شما آقای محمود زهی، دوباره تکرار برنامه رو ببینید. ببینید چندین بار این مسئله اتفاق میفته. ببینید مثلا موندم شما چطور این عبارت رو نمیبینید. ببینید فطر الوحی فطرتن، وحی دیر نازل میشد، پیامبر محزون میشد، میرفت بالای کوه، ببین کی یتردد من رؤوس شفاق جبال، میرسید بالا، بعد همین که میرفت بالا کوه میخواست خودش از بالای قله بندازه، لکی یلقی منه نفسه، همین که این کارو میکرد جبرئیل میومد میگفت تو پیغمبری، آرام میشد، برمیگشت دوباره بعد از یه مدتی، فاذا طالت علیه فتره الوحی غدن لمثل ذلک، دوباره فردایی پیش می اومد، وحی دوباره نمی اومد تا فردا، دوباره پیامبر می رفت بالای کوه که خودشو بندازه، دوباره جبرئیل می اومد همین حرف رو می زد. یعنی این چندین مرحله اتفاق افتاده، یک مرحله نبوده که مثلا جبرئیل بگه بعد دیگه پیامبر آرام بشه. علاوه بر این، اصلا شما فرض کنید یک بارم بوده، کجای قرآن داریم کسی از شوق الله خودکشی بکنه؟ کجای قرآن ما این رو داریم؟
خب پیامبر که مرتکب چنین کاری نشد،
دوباره میخواست این کارو بکنه، جبرئیل دوباره ظاهر شد. ببینید عزیز من میگه همین که، ببینید، فکلما اوفا به ذروت الجبل، همین که میرسید بالای قله، لکی یلقی منه نفسه، برای که خودشو بندازه پایین، همین که میرسید جبرئیل میومد، همین که میخواست بندازه دوباره جبرئیل آرامش میگه، دوباره فردا همین داستان بود، همین مسئله ادامه داشت. یعنی اگه جبرئیل نمیمده بود خودشو میکشت، اصلا حتی اقدام به خودکشی. شما فرض کنید اقدام، ما کجای قرآن داریم که شما برای لقاء خدا اقدام به خودکشی کن؟ یعنی آیا پیامبر میخواست واقعا قصد خودکشی داشت یا نداشت؟
قبل از بعثت بودن این کار بود.
ولی شما تکرار برنامه رو ببینید، ما قضاوت رو میذاریم به عهده بینندگان، انشالله بینندگان خودشون قضاوت بکنن و بالاخره متوجه میشن
خودشون. شما آقای محمود زهی بازپخش رو ملاحظه بفرمایید برادر عزیز، اگر احساس کردید نکته دیگه هست، بحث دیگه در این مورد داشتید، دوباره تشریف بیارید و مطلب خودتون رو مطرح بکنید. ممنونیم از شما برادر عزیز. اتاق فرمان تماس بعدی رو، بله آقای شریفی از مشهد مقدس، ببینیم آقای شریفی خودمون هست یا خیر. آقای شریفی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
به آقای حسینی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
اصلا ما شب مزاحم شما نمی‌دونم باعث در حال چه برنامه ندای چه بحث دو و بحث این جناب آقای انصاری همون پارچ فروش دوست ملاقات آقای ملا زاده، ما هم به حال مزاحم دوستان و بزرگواران شدیم
که دلمون تنگ شده دارتون آقای شریفی.
خواهش می‌کنم
بفرمایید.
در رابطه با تماس بیننده اولی که تماس گرفت، بنده به نمایندگی از سالن ندای شیعه و دوستان در برنامه ندای شیعه از کوتاه عباسی هم فرمودن بارها شبکه سکنهابی از اون همین آقای پارچه فروش ورشکسته دوست منافق رو به مناظره دعوت کردیم در همون زمین هایی که این آقا مدعی هست و این آقا برحال فرها کرد از این داستان و همین الان هم حاضریم. هر نوع کلیپی که ایش پخش دادای رضی پخش کردن ما در برنامه ندارشه پخش دادیم و جواب دادیم، جواب کوبنده‌ای هم دادیم و برحال تعرضی کافی این آقا مفتضح شده. ما بدون هیچ پیشرفتی در عکس این آقا، بدون هیچ پیشرفتی بارها گفتیم آماده ملاقات هستیم. اگر اینا هر چی برای گفتن دارن بسم الله، هر شرطی هم که اینها گذاشتن به هر حال تو برنامه‌های آجای قزوینی که برنامه‌های خودمون شرط‌ها رو هم به جامعه عمل پوشوندیم. این مثال بحث اول، پس ما بار دیگه پاکی خودمون رو تو برنامه نشی اعلام می‌کنیم. اما در رابطه این بیننده آخری که برنامه روی خط بود و حساب کلیدی که دیشب در برنامه نشی پخش شد بحث می‌کرد، من نمی‌خوام خیلی بحث کنم روی این موضوع، اصلاً جواب کافی ندارم. فقط بیشتر یک نکته رو اشاره کنم. بیننده عزیز، بازپخش برنامه ندای شیعه که دوشنبه شب پخش شد ببینید، آیا شیخ محمد یکی از علمای بزرگ الازهر بود و نسبت به همین روایت‌های صحیح بخاری از جمله همین روایت قصد خودکشی پیامبر در صحیح بخاری مگر اونجا نگفتی که ساق صحیح بخاری موجب افتخار اسلام است و موجب تمسخر اسلامه؟ مگر جز اینه که برها کسانی که مخالف اسلام هستند فیلمی که میسازن بر ضد پیامبر عظیم الشان اسلام بر روی همین روایات هست؟ بدون شک چنین مطلبی نیست و زیر همین چیزی بنده سه تا چهار تا سوال دیشب مطرح کردم که به هر حال اصلا اشاره کردن. اولین سوال بنده هم نسبت به مطلب همین بود و اینجا همین سوال دوباره تکرار میکنم. در این روایت حداقل ترین چیزی که ثابت میشه اینه که پیامبر جبرئیل رو همین نمیدونست و
جبرئیل آقای شریفی مجدد بفرمایید، صداتون لحظاتی واضح نبود، مجدد سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوالی که مطرح شد زیل اون این کلیپ که سه چهار تا سوال بود، سوال کلیش این بود حداقل ترین چیزی که این روایت ثابت کنه اینه که پیامبر عظیم الشان اسلام جبرئیل رو این ملک بزرگوار خداوند رو امین نمیدونه، به این دلیل که جبرئیل چندین بار ناظر شد پیغمبر رو به هر حال به پیغمبر این مطلب رو پوشش که شما رسول برحقی، پیامبر عظیم الشان جبرئیل رو راستگو صادق و در حال امین نمیدونه و به حرف جبرئیل عمل نکرد. همین سوال ما دیشب هم پرسیدیم، جا داره که عزیزان احساس روی این نقطه تفکر کنم به جایی که به تعصب بخرج بدم. من خواهش میکنم از همه بینندگان عزیز اهل سنت این مدار روی این روایت کنم، همینطور که بعد از علمای اهل سنت علمای الاثر مثل شیخ محمد تفکر کرده بود و در حال اعلام کرد که صحیح بخاری کتابی نیست که موجب افتخار مسلمین باشه، بلکه کتابی است که خیلی جاها این موجب تمسخر اسلام است. من تشکر میکنم از شما
عزیز 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 عزیز
بار دیگه هم اعلام میکنیم جناب آقای انصاری اگر مرد مقصر هستی واقعا انتو برای گفتن داری بسم الله دوستان ندای شیعه برخواد راحت خیلی خیلی راحت شما شکر خواهد منتظر باستق مستاد شما حتی هر سمی دیدیم که اصلا ایشون نداره.
بله متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. حدود دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، مروری داشته باشیم به تماس بینندگان عزیز. آقا محمد از اردبیل در خصوص این شبکه که آقای ملازاده گفتش که پارچه فروش منافق دزد چپ و ولگر بود، مباحثی رو مطرح کردن که آقای شریفی هم اومدن توضیحات کافی رو دادن، ایشون از مناظره داره فرار میکنه، البته وقتی که ایشون وقتشون رو دزدی‌هایی از شبکه‌های دیگه پر کرده ظاهرا به همراه شبکه کلمه دارن دزدی می‌کنن از آقای ملازاده بی‌نوا. آقای سعیدی از قم تماس گرفتند و مطالبی رو داشتن در خصوص داعش و اینکه ریشه‌شون به چه صورت هست و اینها ریشه فکری ندارند. آقای فتایی از مریوان از عزیزان اهل سنت بودند که علیه وهابیت موضع خودشون رو مشخص کردند و به حق اون چیزی که از اهل سنت هم انتظار داریم همین هست. گفتن شبکه‌های وهابی آبروی اهل سنت رو می‌برن، به شما اطمینان باید بدیم که این چنین نیست. ما تلاش می‌کنیم به عنوان یک شبکه‌ای که به عنوان شبکه حوزه علمی قم هم هست، خط اهل سنت و وهابیت از همدیگه جدا بکنیم، تا خدای نکرده اگر کسی پای شبکه وهابی نشست فکر نکنه که اینها اهل سنت هستن و نگرش‌هایی که در مورد اهل سنت داره رو به هم بریزه. و آقای محمودزهی هم از زاهدان که در خصوص روایت خودکشی پیامبر که در صحیح بخاری متاسفانه هست صحبتایی رو گفتن که اساتید من فکر می‌کنم دیگه پاسخ‌های کافی و وافی رو دادن. متشکرم از شما استاد دوستای عزیز، ممنونیم واقعا. به هر حال ان شاءالله این بحث رو ادامه بدید، باز هم آبروی اینها بره. استاد عباسی عزیز، شما هم با منبعی که از عزیزان اهل سنت معرفی کردید و طبق اون دارید پیش میرید، ان شاءالله بیش از پیش آبروی وهابیت رو ببرید و تفاوت‌های اینها رو به رخ هم وهابی‌ها بکشید و هم وهابی زده‌هایی که متأسفانه گاهن دیده می‌شوند. ممنونم از شما بینندگان عزیز. سوال آقای شریفی هم من مجدد تکرار بکنم، در برنامه ندایشی شب گذشته این سوال رو پرسیدن، واقعا اگر پیامبر طبق این روایت، اگر پیامبر جبرئیل رو امین می‌دانسته، قرآن کریم جبرئیل رو امین معرفی می‌کنه، چرا بار اول که گفت تو پیامبری و نباید خودکشی می‌کرد، باز هم ایشون قصد خودکشی داشتن؟ آیا پیامبر حضرت جبرئیل رو امین نمی‌دانسته؟ ممنون از شما عزیزان، التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار. على حبك يا حيدان يشهد عالم الدار وعن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار وياك على الحلوة وعلى المرة يا حبنا الأولي وإن نلقالك مثل وإنت الولي ونعم الولي نور في قلبي اللي يحبك والله يا حيدر علي الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم مظلومين بحبك نقبل لأنك يا حيدر مظلوم الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي على حبك يا حيدر على حبك يشهد عالمي والله يشهد عالمي عن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم الدار حيدر في الهوى إن على حبه نستمو ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحب منتصر فاز من مات على دينك والقاضى بحب العمر على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت دين انت يا علي نسعى للو فوق الجمود يشهد عالم الدار وعن هذه العقيده